شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام. آقای دکتر، من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. چند سوال داشتم خدمتتون. البته قبل از این بگم که من و شوهرم امروز روی خط اومدیم که با شما صحبت بکنیم، که انشاءالله امیدوارم که فرصت بشه هر دوتامون بتونیم صحبت کنیم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من اولین سوالم در مورد ادامه تحصیلمه. خدمت شما که عرض کنم، من الان 29 سال سنمه، 3 تا فرزند هستیم، فرزند وسط هستم، برادرم 2 سال از من بزرگتر هستن و برادر کوچکترم هم 5 سال. ازدواج کردم، شوهرم 34 سالشون هست. الان در حال حاضر من کار خاصی ندارم، ولی رشته تحصیلی من لیسانس کامپیوتر. همسرم هم رشته برق خوندن، شاخه الکترونیک. ایشون الان دارن ارشد میخونن.
به من بفهم چه مدتی ازدواج کردی؟
ما الان نزدیک به 5 سال و نیم هست که ازدواج کردیم.
اوکی.
آقای دکتر، من رشته کامپیوتر که انتخاب کردم، اون زمان بسیار بهش علاقه داشتم، اما زمانی که فوق دیپلمو گرفتم، با اختلاف 3 سال بعد لیسانسمو گرفتم، که الان من بازم 3 سال گذشته از لیسانسم و هنوز سر این دوراهی موندم که الان چه رشته رو ادامه بدم، چون احساس میکنم دیگه علاقهی به کامپیوتر ندارم. از اونجایی که نرم افزار رو اصلا دوست ندارم، لیسانس رو سخت افزار ادامه دادم. ولی بعد از اینکه لیسانس گرفتم، دیدم که بازم اشتیاقی نشون نمیدادم و از اون طرفم کاری برای من توی زمینه سخت افزار پیدا نمیشد توی ایران. بیشتر این کار احساس میکنم، اصلا این رشته فکر میکنم که خارج از کشور بیشتر کاربرد داره تا توی ایران.
شما اگر آزاد بودید و الان میخواستید انتخاب کنید، 18 سالتونم بود، چه انتخابی میکردی؟
با توجه به اینکه فکر کردم در موردش، احساس میکنم رشته روانشناسی رو انتخاب میکردم.
چرا؟
حقیقتا من همیشه علاقه داشتم. یعنی یادم زمانی که حتی نوجوان بودم، من مطالبای روانشناسی رو میخوندم، حتی گاهی وقتا از تلویزیون برنامه روانشناسی که پخش میشد گوش میدادم. اما نمیدونم چی شد که زمانی که خواستم انتخاب رشته کنم، البته فکر میکنم به خاطر کلاس کامپیوتری بود که رفتم. کلاس کامپیوتری که رفتم احساس کردم که علاقه دارم. و واقعا هم آقای دکتر، دورانی که من داشتم، چون من هنرستان رو انتخاب کردم، رشته فنی بودم، اون زمان واقعا لذت میبردم از کامپیوتری که میخوندم، خیلی بهش علاقه داشتم. ولی بعد از که وارد دانشگاه شدم، هی کم کم علاقم کم شد. اینکه الان دیگه سر دورایی موندم، واقعا نمیدونم چیکار کنم. ولی یه چیز هم خدمتتون عرض کنم، من به رشته تجارتم علاقه دارم. یعنی گاهی وقتا به این فکر میکنم که شاید اگر بیزینسم بخونم بتونم موفق باشم، ولی مطمئن نیستم در مورد خودم، چون یک بار در مورد تصمیم گیری اشتباه کردم، میگم شاید دوباره دارم اشتباه میکنم.
به من بگید مادر کار میکردن یا نه؟
نه، مادرم خانه‌دار بودن.
شما آیا هیچ وقت فکر کردید که ممکنه حالت افسردگی خفیف داشته باشین؟
گاهی وقتا احساس میکنم که افسردگی دارم، چون بعضی وقتا اینجوری پیش میاد که من صبح که از خواب بلند میشم خستم از اینکه بخوام یه روزو بگذرونم و از اینکه کاری ندارم. البته آقای دکتر، من گاهی وقتا مثلا به دنبال یه رشته میرم که شروع کنم به کار. مثلا چند وقت پیش بود من کارهای پوستی رو اینجا مثلا یه کلینیکای میزنن روی پوست کار میکنن با یه سری مواد. من حتی دنبال این رشته هم رفتم، یک سالی هم زمان گذاشتم کار کردم، ولی باز وسط های راه فیل میکنم. یعنی یه کاری که شروع میکنم با اعتماد به نفس جلو نمیرم، احساس میکنم که کامل یه چیز رو بلد نیستم.
خب ببینید عزیز، من در شما یه مقدار حالت بی تفاوتی میبینم، یه مقدار نوع کلامتون، ترکیب واژه ها و جملاتتون مثل یه آدمیست که کمکی ترجیح میده خونه استراحت کنه. اینه که بهترین حرف من برای شما میتونه این باشه که بعد از این گفتگو برید بخوابید، چون واقعا وقت لالاتونه. یه کمکی تنبلید، آیا همسرتون قبول داره شما تنبلید؟
بله فکر میکنم این مقدار قبول دارن که من تنبل هستم.
خود شما چی؟
خودم هم احساس میکنم که این مقدار تنبلی میکنم. البته این مقدار ترس دارم آقای دکتر، از جلو رفتن میترسم، از اینکه برم توی کاری نتونم موفق باشم میترسم.
آیا شما در دنیای زندگی میکنید که برای هیچ چیزی تضمینی وجود داره؟
نه خب خیلی وقتا به این مسائل فکر میکنم، ولی نمیدونم چیه که باعث میشه من نذاره جلو برم. یعنی من مدتی هم بود حتی به بازاریابی فکر میکردم، یه دو روزی سه روزی رفتم با یه آقای آشنا شدم، بازاریابی رو به من مقدار آموزش دادن، حتی علاقه من شده بودم، ولی باز
نه شما هیچ وقت علاقه من نمیشید، شما از سر ناچاری یه چیزی رو میرزید تو در. نه ببینید عزیز، شما کاملا یه امیدوارم اذیت نشید، یه کسی رو پیدا میکنید که ترجیح میدید زندگی مادرتون رو داشته باشید، خانه‌دار.
بله.
خب حالا همسرتون آیا به اندازه کافی درآمدی دارن که زندگی رو به چرخونه کاملا؟
بله الان خداشون مشکل نداریم از این بابت.
بله.
و فکر میکنم یکی از ضرری که من تنبل شدم همین باشه.
نه من کاری ندارم. حالا نه بالاخره باید ایشون رو اعدام کرد به خاطر تنبلی شما. نه عزیز ببین، شما حالا حوصله نداری قربونه، دختری هستی یاد گرفتی، بعدم چون یه کمکی هم مادری برادر کوچیکتر رو کردی، اون وسط هم ساندویچ شدی، بنابراین از مادری و اینا هم یه ذره راحت نیستی. چند روزه دلتون میخواد دوتایی بچه داشته باشی؟
حقیقتا دوست نداریم بچه داشته باشیم.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ شوهرتون؟
ایشون 5 تا بچه هستن، خودشون بچه سوم هستن.
ایشون هم که وسط هم.
بله ایشون هم وسط هستن.
خب من حرفم این است که شما با توجه به اینکه یه مقداری در خصوص بچه هم حرفی دارید، رشته تحصیلی هم موضوع شما نیست عزیز. شما هر رشته هم که بخونید همینقدر که سخت بشه یا قرار بشه براش کاری بکنید با درآمد کم یا کاری به این راحتی ها پیدا نشه، باز ول میکنید.
بله.
و الا اون مطالبی که درباره رشته های مختلف گفتیم اون نشون میده. بیشتر مسئله شما اینه که با ترمز زندگی میکنید عزیز. شما حوصله پا رو رو گاز گذاشتن و رفتن ندارید، و اگرم تازه پا رو رو گاز بذارید یه طرف پای دیگه‌تون روی ترمز بذارید و اون استرابی که میگید در شما هست، ولی اون استراب داره تبدیل میشه به افسردگی عزیز. یعنی این استراب وقتی تبدیل به افسردگی بشه و عمیق و سنگین کار دستتون میده. یعنی ببینید شما باید کار بکنید حتی اگر هیچ فایده ای نداره. بدترین کار دنیا بیکاریه، و بعدم این دودلی که در حقیقت نمیخواید رنج کارها رو ببرید. به هر حال ما دنیایی داریم که اگر کمکی درش گنجه که خیلی هم نیست، دنیای پررنجی، ولی شما اون رو باش راحت نیست. حالا اگر قبل از اینکه من با همسرتون صحبت کنم، اگر من به ایشون بگم صلاح همسر شما اینه که اصلا کار نکنند و بشتن خانه دار باشند و اینها، ایشون پاسخشون به من چیه؟
حقیقتا کسی که خیلی مشکل داره با این قضیه خودم هستم آقای دکتر. یعنی من روزا اینقدر خودخوری میکنم که چرا من یه کاری ندارم، چرا مثلا مشغول نیستم، از اینکه بخوام خانه دار باشم خوشم نمیاد. یعنی همیشه دوست داشتم یه شغلی واسه خودم داشته باشم. یعنی فکر میکنم ایشون اگر که مخالفتی هم با این مسئله نداشته باشن که من بخوام خانه دار باشم، اگه که خودم بخوام مخالفتی ندارم، ولی وقتی خودم از دست خودم ناراحتم ایشون هم میگن
خب
که نه
بهتره. آخه عزیز نه، ببینید عزیزم، دلیل اصلی و اساسی که میگم بدترین کار دنیا بیکاریست همین درگیری خودتون با خود. و دقیقا شما حرفی که میزنید درسته شما، ولی اشکال کار نی که در حالی که این احساس بد رو راجب بیکاری و توقف دارید ولی همچنان اون رو ترجیح میدید به رنج کار، و اینجا گرفتاری ماست. یعنی شما برحال کار رو انتخاب کنید رنج میبرید، ول میکنید. کار رو انتخاب نکنید تو خونه بمونید بیکار بمونید رنج میبرید. بنابراین شما دارید وارد یه مسیری از زندگی میشید که فقط انتخاب های شما بین بد و بدتره، بین رنج کمتر و رنج بیشتر، و اینجا اشتباه شماست. به همین جهت است که اگر فرض من تا حدودی درست باشه که استراب و افسردگی زمینه ای رو داره فراهم میکنه شما رو متوقف کنه، شما از یک طرف باید با این مشکل و گرفتاری و حتی به یک دار بیماری بجنگید، از جانب دیگه باید کار بکنید حتی وقتی بیفاید است، حتی وقتی درآمدی هم نداره نتیجه هم نداره، بالاخره وسط کارهای دنیا یه کاری که کمتر بده رو انجام بدید، چون بر اساس حرفایی که شما من زدید به نظر میرسه شما هیچ کاری براتون جالب نیست عزیز. یعنی شما به یه جایی رسیدید مثل آدمیست که نمیخواد غذا بخوره یا نمیخواد راه بره. شما کسی نیستید که در جهت انتخاب غذا و انتخاب راه مسئله داشت باشید که الان موضوع روانشناسی رو مطرح کرد. یه دلیل علاقتون به روانشناسی اینه که شاید یه مقداری بیشتر از خودتون سر در بیارید، ولی بر اساس گونه‌ای که شما با من صحبت میکنید، به نوعی که استدلال میکنید، من یه آدم خسته شکسته افسرده رو میبینم که اگر بخواد این وضع رو ادامه بده پرنده‌ایست که پر و بالش رو بسته و خوش است که فعلا در هواست، ولی به زودی به زمین میخواد.
البته آقای دکتر، من یه مدتی آموزش میدادم و خیلی هم آموزش دادن رو دوست دارم، اما مثلا یه سری بی‌نظمی‌ها رو از طرف مسئولین تو اون مرکزی که آموزش میدادم دیدم، مثلا برخورد کردم، بعد دیگه مثلا باعث شد که ایشون خوششون نیاد سری بعد من بخوام اونجا آموزش بدم و دیگه حتی از من نخواستن که این کارو
بکنم. عزیز، ما دو دنیایی هستیم که دو چیزو باید بدیم. اولا دلیلی که ما زنده ایم به خاطر سازگاری، پس باید با شرایط وقتی که برامون مهمن و رو اصول اخلاقی پا نمیذاریم سازگار باشیم. دوم، معلومه شما هر جا برید یه بهانه‌ای پیدا میکنید. ببینید، ما وقتی که قرار کار خودمون رو خراب کنیم هیچ مشکلی باهاش نداریم، یعنی به راحتی میشه این کار کرد. من در شما یه زمینه سلف دیستراکشن و خود تباهی میبینم عزیز، برای که حرفاتون دختر باهوش چیزی هستید، از هوشتون استفاده میکنید و در حقیقت شما الان بزرگترین کارخانه داره اون منطقه، برای که کارخانه بهانه سازی دارید، بهش میگن اکسکیوز فکتوری، یعنی شما برای همه چیه بهانه دارید و اون کار دستتون میده عزیز، از پادرتون میاد. اصلا شما یه کاری بکنید که اصلا هیچ ارزشی نداره، اهمیتی هم نداره، ولی دنبال درس هم میخواید برید فرقی در ماجرا نمی کنه. چون به نظر من یه درسی هم می خواهید بخونید با توجه به سن تو مثلا. حالا یه سوال ازتون دارم، چرا وقتی بچه نمی خواستید ازدواج کردید عزیز؟
ولی حالا شما دکتر، ازدواج ما، من حدوداً 23 سالم بود که ازدواج کردم و این مسئله برمی گرده به این که تو سن مثلا تقریبا 17 سال بود که من با شوهرم آشنا شدم و این تقریبا من فکر میکنم علتی که ما به هم گرایش پیدا کردیم بیشتر به خاطر این بود که خیلی هر دوتامون تنها بودیم. یعنی من هیچ وقت تو خونه مثلا آدمی نبودم که بخوام خیلی حرف بزنم، چون کلا خونه ما یه جو ساکت و خیلی آرومی داشت.
نه جمله رو درست کن، آروم نداشته، مرده ای داشته.
دقیقا مرده داشت، همین الانش هم همینطوره، یعنی تفاوتی نمیکنه. ولی من الان تو خونه با همسرم خوبه، ارتباطمون خوبه، ولی ما جفتمون خیلی آرومیم که این مسئله هم عذابمون میده و فکر میکنم زمانی که با هم آشنا شدیم، میگم بیشتر دوست داشتیم که یه همدم پیدا کنیم که بعدش هم منجر به ازدواج شد و مقدارم خانواده ها مخالف بودن، ولی خب ما کار خودمونو کردیم.
چرا مخالف بودن؟ چرا مخالف بودن؟
چون اون موقع که شوهر من اومدن کار درست حسابی نداشتن و یه از طرف خانواده هم این مقدار با فرهنگ خانواده ایشون مشکل داشتن که از نظر اونا قابل هضم نبود براشون، که بعد از اون هم حتی تا زمانی که من ازدواج کردم خانواده من هنوز یه مقدار ناراضی بودن و من بعد از ازدواج کم کم اینا ارتباطشون با شوهر من بهتر شد و الان خدا شکر ارتباط خوبی دارن، مشکلی هم با هم ندارن. ولی میام چیزی که ما رنج میده اینه که خیلی ساکتیم، یعنی توی جمعی هم که میشینیم کم حرف میزنیم.
خب نه عزیز، گفتم همسرتون هم باید کمکی مثل خودتون. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. من بعدم نمیاد که با همسرتون اگر ایشون میخوان یه صحبت بکنم ببینم ایشون اصلا اوضاع و شرایط چه میبینه، بعد اگر حرفی هست با هم میزنیم. روی خط باشید لطفا. چنگ و رجبان با ما باشید.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
بچی
پاشو
حالا بچه این که نشد زندگی؟
زندگی بدون درد حق به من و شماست. لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب ارائه دهنده روش‌های پیشرفته طبیعی همراه با متدهای مؤثر برای جلوگیری و کاهش درد اندام‌های بدن.
کنترل استرس، تغذیه مناسب، ورزش، کنترل وزن و کاهش چشمگیر درد.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب 11660 وست اولمپیک بولوارد لس آنجلس 310-962-7010 310-962-7010.
یادمون باشه زندگی بدون درد حق من و شماست.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sedaqatlaw.com.
جناب خان بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق،
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب، ازدواج و خانواده. دالاس پلینو یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
الو سلام.
سلام، چطورید شما؟
من خوبم، متشکر، ممنون.
خیلی سپاسگزارم از خودتون و برنامه خوبتون که برای ملت ایران بالاخره خیلی کاربرد استفاده داره. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. شما گفتگوی منو با همسرتون شنیدید؟ اولا نظرتون راجع به اون گفتگو چیه؟
جان
نظرتون راجع به اون گفتگو چیه عزیز؟
خدمت شما که از سر بردارید دکتر. خانم من یه چند تا مشکل کوچولو دارن. یکی که گاهی اوقات وقتی که مثلا میخوابن صبح از خواب بلند میشن، این دندونهاشون میخواد به هم فشار دارن تو همون حالت خواب که خیلی درد میگیره دندوناشون. حالا تو گاهی اوقات تو خود روزم پیش میاده خیلی ناخواسته. بعد یه مقدارم خشم و عصبانیت دارن نسبت به خودشون، یا مثلا حساسیت دارن نسبت به حرفای دیگران یا عمل دیگران، به سرعت ناراحت میشن. این مثلا خیلی رنجشون میده و منم به طبع از اون بر خودم هم یه مقدار از این وضعیتی که داره ناراحت میشم. حتی من خودم هم یه مقدار حساس هستم نسبت به بحث و گفتگوهای دیگران. در طور بچه هم وقتی بهش فکر میکنه به میگه که یه مقدار حوصله‌شو ندارم. یعنی وقتی که بهش فکر میکنم میخوام بالاخره بزرگش بکنم و نمیدونم راحتیمو از دست بدم و اینا، یه خورده آزارم میده. بهش فکر نمیکنم که بخوام یه روز بچه دار بشم. این چیزا هم هست. حالا ایشون با این چیزا هم درگیر هستن. یه بیماری پوستی هم داره به نام پسیوریس. حالا نمیدونم آره بیماری. آره.
خب حالا به نظر من خب حال ایشون احتیاج به کمک دارن، یعنی احتیاج به کمک حرفه‌ای دارن که از این وضع در بیان. در حدی که شما میدونید تو خانواده پدری و مادریشون افسردگی و وسواس و اینا بوده یا نبوده؟
بله، افسردگی و خشم و عصبانیت وجود داره.
اوکی. بنابراین ایشون احتیاج به کمک جدی دارن. اولا اگر اون سی دی دی ویدیای من در ایران هم هست، اول ترس و استرا وحشت، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانی، بعد یک دفعه بشن، بعد باید برن دنبالش. این که تکلیف روشنه. بنابراین ایشون با موضوع ادامه تحصیل و رفتن یه رشته دیگه مشکل و مسئله شون حل نمیشه. ایشون قراره درگیر زندگی بشن و بعدم یه مقداری در جهت بهبود خودشون، در جهت آگاهی خودشون حرکت کنن. کسی که میخواد روانشناسی بخونه فعلا بهتره یه مقدار مطالب روانشناسی رو به صورت جدی، سیستماتیک و علمی پیش بره. به خاطرش آسته باشه یه شناختی از خودشون دارن، ولی در غیر این صورت مسئله خواهد. برامان این به نظر من الانم با گفتگوی بر شما ماجرای رشته تحصیلی هر چیزی خیلی پاسخوی هیچ مسئله و مشکلی نخواهد بود، فقط در حقیقت تداوم و استمرار همین وضع یک کمی نگران کننده و ناراحت امروز یا موجوده. جان
درسته. حالا ایشون میخواد توی آزمون کارشناسی ارشد به اصطلاح ثبت نام بکنن. حالا خواستنم تکلیفشون حالا با این مسئله بشینن بخونن نخونن خودشون.
آخه چه رشته ای میخوان بخونن؟ کارشناسی ارشد.
تمایل دارن همون روانشناسی رو.
خب آخه من عرضم این است که ماجرای روانشناسیشون اولا نمیدونم قبول بشن یا نه، دوم برفرض که قبول بشن چند روزه حاضرن جدی بخونن و بعدم برفرض خوندنش برش میخوان باش چی کار بکنن؟ چون من نگران حالشون هستم عزیز. درست همون مثال همیشگیست که ایشون یک کمی پاشون در رفته یا شکسته، بنابراین که برن تو مسابقه فوتبال هر اندازم ساده باشه و راحت باشه و تیم دوستانه باشه و مسابقه دوستانه باشه فرقی در ماجرا نمی کنه. من فکر کنم اگر ایشون یه سه ماهی هفته دو روز با یه کسی کار کنن، یه مقدارم در این زمینه آگاهی های خودشون رو بیشتر کنن، از این وضع و حال در بیان، یعنی مثل آدمی که از خونه بیاد بیرون و حاضر باشه کار کنه، نه اینکه تو خونه تو اتاقای مختلف راه بره، اون حداقل کاره. ولی الان برای میخوان امتحان بدن بدن، من مسئله با اون ندارم، ولی بدونن اون مشکلی رو حل نمیکنه.
درست.
حالا شما نظر خودتون و چون به جای اگر برسیم واقعا در خصوص بچه شما البته جایگاهتون تو خانواده میدونم، همسرتون رو هم حال وضعشون رو دیدم، شما هم همچنان نظرتون ماننده ایشون به این است که شاید بهتر بچه نداشته باشیم یا چی؟
حالا آقای دکتر من متاسفانه با دو تا مشکل درگیر هستم با خودم، یه مشکل روی روانی متاسفانه خودم دارم و یه مشکل آینده که اینا با هم دیگه گره خورده یه مقدار اذیتم داره میکنه. یکی از مشکلاتی که بنده دارم مشکل تمرکز و حواس پرتیه، به خصوص تو روابط اجتماعی. یعنی من توی درس، علم، تحصیل هیچ مشکلی ندارم، کتاب خوندن، پیگیری، پژوهش هیچ مشکلی ندارم، ولی برای ارتباط با دیگران نمیدونم اجرای فرامین دیگران یا حتی مثلا فرض بفرمایید از اینجا میخوام از خونه برم محل کارم چهار تا شی یا مثلا چهار تا وسیله باید با خودم ببرم، مثلا یکیش فراموش میکنم، دو مرتبه باید برگردم یه دونه رو برگردم دفتر کارم که استفاده کنم از اون قطعه.
نه ببینید، نه شما کمبود توجه و تمرکز نده، چون کمبود توجه و تمرکز مثل آدمیست که بگه من فارسی بلد نیستم بخونم، ولی اینکه من نه. کتابای درسی رو میخونم کتابای شعر نمیخونم، من نه. مشکل شما استرابه، شما هم یه مقداری خشم و استراب رو دارید و اون سبب میشه که اون به هر حال توجه و تمرکز. بعدش هم یه مقدار ماجرای یه مقدار نگرانی اجتماعی یا سوشال فوبیاست، یه حراس اجتماعی دارید در ارتباط با دیگران که وقتی به بقیه میرسید به دلیل جایگاهی که در خونه داشتید و هیچ وقت هم نفهمیدید چرا موضوع اینجوری هن یا اینجوری حرکت به هم، خواهر برادر بزرگتر داشتید هم خواهر برادر کوچکتر داشتید، اونجا یه مقدار حالت گم شده رو دارید عزیز. یعنی مسئله گم شده است، اینکه وارد یه مهمونی که میشید تکلیفتون در این که چه کنید، چند روز نزدیک بشید، تو چه زمینه‌هایی حرف بزنید، بحث بکنید، اونا با اشکال براتونه، برای که اون مهارت رو ندارید. همسرتون هم که خب
من چنین مشکلی دارم آقای دکتر.
yeah.
دقیقاً یکی از مشکلاتی که من دارم ارتباطات جدیده که با دیگران اول من خیلی خشک برخورد میکنم، یعنی خیلی راحت نمیشم با دیگران، بعد گاهی اوقات هست تمایل دارم بحث رو سریع تموم بکنم و جملات رو کوتاه بکنم و مکان رو ترک بکنم، این باعث میشه که بعضی از کلمات رو جا بندازم و خوب نتونم صحبت کنم. یه مشکل اینجوری دارم، بعد تو صحبت کردنم هست گاهی اوقات هست این دهانم به درستی باز نمیشه و همین مسئله باعث میشه که صدام کوتاه باشه، خفه به نظر برسه و همون لحظه هم میفهمم و خیلی ناراحت میشم از این قضیه که چرا نمیتونم صحبتمو کامل بیان بکنم، با یه تون بالا بیان بکنم. یه مشکل اینجوری دارم.
ببین عزیزم، اولا این مشکل خیلی مشکله، حالا به درجات مختلف آدم‌ها کم و بیش دارن، مال شما سنگین و شدیده. موضوع اصلی در حقیقت ماجرای کمی کمی اعتماد به نفس، ولی خیلی بیشتر و بیشتر حرمت نفس، سلف استیمه. و به همین دست که شما در ایران که هستید اون کتاب The Psychology of روانشناسی حرمت نفس رو که مال آقای دکتر برندن هست ترجمه شده، البته به عنوان روانشناسی عزت نفسه، اونو پیدا کنید، اولا یه دفعه بخونید، اول یه دفعه بخونید و برای بار دوم اون چی که تمرین و کار هست انجام بدید، اون بیش از همه میتونه کمکتون کنه، چون موضوع شما حرمت نفس اتفاقا به درد همسرتون هم میخوره، فقط شما به دو نوع متفاوتید. ایشون ریشه کارش درست استرابه، ولی مایه افسردگی مال شما استرابه و اون یک کمی احساس خوبی راجع به خودتون نداشتن و به هر حال حراس اجتماعی. من اتفاقا گفتگویی که تو رادیو داشتم، اگر بتونید برید روی هلاکوی آرکایو یا rasavaniasa.com، تقریبا از نه پنجشنبه قبل، پنجشنبه قبل از اون و یا دو هفته قبل از اون، در حقیقت شما صرف مثلا 12 هفته گذشته، اگر برید روزای پنجشنبه بعد از ظهر من یا روزای شنبه صبح برنامه من رو یک بار بشنوید یا اونو یه توجه بهش بکنید، مطمئنم براتون یه مقدار تفاوت میکنه، چون موضوع شما شناخته شده است. درست مثل که برید پروی دکتر به شما بگه سنگ کلیه دارید، یا مثلا فرض کنید که سرماخوردگی دارید یا یه مشکل جهاز هاضمه دارید، به همین سادگی ها. یعنی مسئله کاملا شناخته شده است، به گونه ای که شما حرف بزنید و میشه فهمید که چرا هر دوی شما چنین هستید. اینه که من توصیه میکنم شما اولا یه مقداری در این باره بخونید، بذارید ایشون هم این کارو بکنن و بعدش هم در حال بد نیست کمک بگیرید، و الان هم به فکر بچه نباشید، چون بچه الان به شما کمکی نمیکنه. همسرتون حداقل یکی دو سالی اگر رو خودشون کار کنند و درگیر زندگی بشن، چون ببین عزیز هر دوی شما یه جوری الان زنده اید، من خیلی درتون اون شور و شوق و هیجان و شادی زندگی رو نمیبینم. اون مسئله
بله است. دقیقاً همینم هست، هیچ مشکل با هم نداریم ولی خب توش نشاط نیست.
آره عزیز، نمیدونم عزیز،
مثلا یکی از مشکلاتی دیگه که من دارم یه مقدار نسبت به تیپ خودم، تعویض لباسام یا خوش شخصیت خودم ارزش و اهمیت قائل نیستم، ولی خب مثلا تجاربم خیلی بالاست، تو کارم خیلی بالاست، همه دوستان میگن، همین تو این شهر همه میگن خیلی کارت قشنگ انجام میدی، ولی خودم هیچ وقت حس نمی کنم که کارم خوبه، یا ای که مثلا یه اتفاقی کاری که میخوام انجام بدم یه مشتری میاد مثلا تا اون موعدی که میخواد اون قرارداد رو منفذ کنه همش فکرهای بد میکنم، بعد برعکس اتفاق هم نمیفته، یعنی قرارداد هم منتفی میشه، میگم نکنه نیاد، متوجه هستید؟ یعنی جور حراس و استرابی که شما فرمودید من دارم متاسفانه، و همین باعث شده که چندین بار مثلا یه مطلب رو به من بگه خانومم، مثلا بعد از 5 بار 10 بار 20 بار من 2 مرتبه انجامش ندم، فراموش بکنم، خیلی مشکلاتی فراموشی بسیار زیاده.
آره ازدم، ببینید هر دوی شما متاسفانه به قول معروف با ترمز روانی زندگی میکنین، هر دوی شما چراغا رو خاموش کردید و از ترس تصادف نشستید عزیز، و این از پا درتون میاره. این که من توصیه‌ام بهتون اینه که هرچی زودتر کمک بگیرید و الا به تدریج به 45 سالگی برسید واقعا حال و احساس بسیار بسیار بدی خواهید داشت و میتونه مسائل مشکلاتی براتون به وجود بیاره. امیدوارم چنین نشه. یعنی که دکتر خوب پیدا کنید با هم برید، نه به خاطر اختلاف زناشویی، به خاطر اینکه مقدار بچه مشترکی دارید، از جوونی و مثلا سن کم هم با هم آشنا بودید، مثلا ایشون دیگه یه جوری به هم عادت کردید، حوصله کسی دیگه چیز دیگه هم ندارید، یعنی ترجیح میدید شرایط شناخته شده باشه، حالا اگر بد باشه، یعنی شما از اون جزء گروه افرادی هستید که شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح میدید، و بنابراین به نوعی دارید ایام رو میگذرونید، ولی اسم این زندگی نیست عزیز. یعنی شما دوتایی کوششتون است که بیدردی باشه، بیرنجی باشه، زحمتی نباشه، یه جوری روز به شب و شب به روز برسه، ببینید چه میکنید، ولی واقعا کمک میکنید.
من اینجا یه پرانتز باز بکنم، من از زمانی که 12-13 سالم بود به علم برق و الکترونیک علاقه داشتم، که الان تا 34 ساله توی زمینه فعالیت کردم و تقریبا تمام وقتم صرف خوندن و تجربه کسب کردن توی حوزه بود، و همینجور که شما فرمودید تا 3-4 سال گذشته من خیلی تمایل نداشتم که خودم رو درگیر مسائل اجتماعی و پول درآوردن کنم و خیلی علاقه نداشتم، دوست داشتم راحت تر باشم، ولی خب توی خانواده خودم یه اتفاقی رخ داد که واقعا من خیلی زیر سوال رفتم و دیدم که تمام اون ترحمی که من نسبت به خانواده داشتم، نسبت به برادرام داشتم، دیدم اونا جور دیگه برداشت کردن و خیلی بد رفتار کردن با من و واقعا منو تو فشار بدی گذاشتن، و من خودم تصمیم گرفتم که از حوزه مالی و عاطفی کلن جدا بشم از این قضیه، و همین باعث شد که خب من تو وضعیت مالی درست حسابی نبودم، توی 2 سالی که گذشته من حسابی تو شرایط مالی مضاعفی افتادم، ولی خوشبختانه خودم کشوندم بالا و به جای خوبی الان رسیدم، ولی خب متاسفانه چون علاقه زیادی به درس دارم، دوست داشتم که این درس رو به جای خوب برسونم، و من همیشه از نوجوانی تا همین الان تمایل داشتم که توی استرالیا زندگی کنم. تو حوزه فیزیک خیلی علاقه دارم.
آره من میفهم. آخه ببین عزیزم، من مشکلی ندارم. صبر کنید. آخه بسیاری از ما به این دلیل نه بذارید حل کنیم، برای که من دوستان دیگه رو خرد. شما به این دلیل دنبال این رشته ها میرید که فکر میکنید، ببینید ما دو نوع اعتیاد داریم. یکی اعتیاد منفی داریم مثل سیگار، مشروب، مواد، ولی اعتیاد مثبت هم داریم. از این اعتیاد مثبت ما که این همون اعتیاده، یکی درس، یکی کار و یکی مذهب. بنابراین اون ادیکشن عزیز، یعنی شما چیزی که دارید به من میگید که اینقدر علاقه دارید اصلا من خوشحال نمیکنه. یعنی شما روزی به من میتونید بگید به جای روزی 6 ساعت یا 8 ساعت روزی 10 ساعت کار میکنم، ولی روزی 4 ساعت 6 ساعت دیگه هم تو زمینهای دیگر ورزشی و هنری و اجتماعی و رفت و آمد و دوستی و تفریح و سرگرمی و فیلم و سینما و موسیقی حرکت میکنم. از این شما مالی تو این دورنش وقت نمیدید کتابای توی کتابخونه رو تو سرتون کنید. نه ببینید، این نگاه نامتعادلی، یعنی شما رو تبدیل میکنه به یه آدم ناقص الخلقه، یه سر بزرگ ولی دست و پای کوچک. بنابراین بالانس مسئله اصلی و اساسی تو زندگی شما درباره همه کار این است که اون علاقه خود خوبه در حد خودش، وقتی اضافه شد خودمونم مسئله و مشکل خواهد شد. اینی که من فکر کنم شما میخواید برید و مهاجرت، اولی مقدار خودتون درست کنید، ولی تو اون کشور از پا در میاد و در حقیقت یه نوع فرار است از حتی مختصر زندگی که فکر کنید دوربری ها از شما انتظار دارن، به یه بهانه هایی و یا دلایلی. کاری با اون ندارم، حتی با خانواده هم بریدید، بنابراین دیر یا زود از خودتون و از زندگی هم میبرید. یعنی من خوشحال نیستم که شما به 45 برسید با این حال. اینی که لطفاً و حتما یه روانشناس خوب علمی نه مکتبی پیدا کنید، دوتایی باشه، مدتی اقلن 6 ماه یه سالی کار کنید، ببین چی میشه. منم چون ادهی روی خط هستم خوشحال شدم باتون صحبت کردم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
فقط آقای دکتر یه سوال داشتم، با توجهی که من 34 سالمه، خانومم 29 سالشونه و این مشکلات داریم، فقط دو تا راه من موندم. یکی بچه، یعنی درست کردن خودمون با بچه.
نه اول درست کردن خودتون، بچه شما رو از پا میندازه. اصلا من تو 2 سال آینده
درست کردن خودمون، رفتن به یه مملکت دیگه.
نه عزیزم، نه بچه مشکل شما رو حل میکنه نه مهاجرت. شما اول خودتون رو درست کنید، هر کار دلتون میخواد بکنید. اونا در حقیقت
از سنی اگه بخوام برم یه مملکت دیگه.
نه بهانه نکنید، بهانه نکنید عزیز. شما با شرایط حال روانی هر دوتون برید مملکت دیگه از پا در میاد. نه اصلا
نه، منظورم اینه که اول خودمون درست کنیم، مشکلی برای سن به وجود نمیاد.
اصلا نه بهانه عزیز دل، من به هم میگم بهانه نگی. اول تو من برو پای شکسته درست کن، بعد میریم فوتبال بازی میکنیم، بسکتبال بازی میکنیم. اونو بازی در نیار، یعنی اونجا بهانه ایست که پیدا میکنید. اول سلامتی بعد هر چیز دیگه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
آقای دکتر روانشناس خوب شیراز میشناسید؟
نه متاسفانه نه، من 38 سال در ایران نبودم و از اون منطقه دور افتادم. به هر حال مواظب.
آقای دکتر من با برادرم یه سری کانتاکت ها داشتم در گذشته به خاطر مسائل خانم، الان دیگه من نمیتونم با اونا حتی صحبت، یعنی زمانی که بس آغاز میشه من خشم میگیرتم.
آخه عزیز من اینا سالم نیست، آدم که نمیتونه کارد و چاقویی که کسی بذاره تا آخر عمرش تو بدنش نگه داره. نه شما سیدی ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت منو لطفاً حتما بشنوید، بعدم اون کتاب رو هم بخونید ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی زحمت کشیدید، ممنونم.
تمنا می کنم. خدا نگهدار.
خدا.
شما رجمند با ما باشید.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
خانم الی دارندی عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه .com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، تحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در اتلانتا میرسونم که همین جمعه و شنبه 11 و 12 دسامبر در این شهر سه کنفرانس خواهم داشت و روز یک شنبه در دالاس دو کنفرانس. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. همچنین روز سه شنبه 15 دسامبر در اولمپیک کلکشن در لس آنجلس کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از ساعت 7:30 شب خواهم داشت. ضمناً خوشحال خواهیم شد دوستان عزیز و ارجمندی که با ما همسفر هستند در کروز 29 ژانویه تا اول فوریه. اگر نامه ها به دستشون رسیده و یا ایمیل، لطفاً فرمای زمینه رو هر چه زودتر پر کنن برای ما بفرستن و مخصوصاً در جهت کنسرت که 7 خواننده عین هم برنامه ها رو 4 بار اجرا خواهند کرد، چون ظرفیت سالن کشتی 850 نفره و ما 3400 نفر بزرگسال داریم. لطف کنید و انتخاب اول و انتخاب دوم رو بگذارید و ضمناً از وسط 4 کنفرانس من هم یکی رو بر بگذارید. البته ما همیشه در 4 یا 5 جای دیگر کشتی برنامه داریم، ولی این برنامه ها به دلیل اینکه احتمالاً درخواست بیشتری دارن یا حداقل برای کنسرت که حتماً دارن، ناچار هستیم که تقسیم بندی انجام بدیم. البته اگر کسانی هستن که کارت کنفرانس های من رو گرفتن و نمیخوان بیان، اون میتونن به دوستاشون بدن، ولی به هر حال در اونجا هم ناچار با توجه به محدودیت جا ناچار باید نظم و ترتیبی باشه و الا گرفتار خواهیم بود. همچنین سپاسگزار میشیم اگر لطف کنید در اون نامه، یعنی پاکتی که هست با استمپ و تمبر هست، اونا رو برای ما هرچه زودتر ارسال بفرمایید. این نکته رو عرض کنم که اگر عزیزانی هستن که حاضر به سخنرانی درباره چهار موضوع هستند، نه عزیزانی که عضو گروه نیستن، یعنی کسانی که اتاقشون رو گرفتن و تشریف میارن، نه اینکه ما دنبال سخنرانی از بیرون هستیم یا هنرمندی از بیرون هستیم، چون برخی از دوستان فکر کرده ما هنرمندان رو یا دانشمندان رو دعوت میکنیم، نه. اگر شما جزء گروه هستید و اونجا مایل هستید درباره چهار تا موضوع، فقط پول یا ثروت، فقط قدرت، فقط شهرت و بالاخره فقط سکس، 15 دقیقه صحبت کنید و در یک پنلی به مدت یک ساعت پرسش و پاسخ داشته باشید، و یا اگر هنرمندی هستید که کار هنری رو در زمینهای به ویژه موسیقی انجام میدید و مایل هستید اونجا به هر حال ازتون استفاده بشه، لطف کنید با ما تماس بگیرید که ما بعداً تلین شوی که میذاریم و برنامه‌ای که حتما خواهیم داشت شما رو هم در اون برنامه‌ها داشته باشیم. به هر حال از همکاریتون، محبتتون بسیار سپاسگزاریم. ضمناً یادآور میشم که کنسرت به مدت 3 ساعت خواهد بود و از 3 شب و 3 روز فقط یک کنسرت برپاست، ولی محل برای شنیدن موسیقی چه ایرانی چه خارجی، چه اصیل چه موسیقی پاپ، و ضمناً به ویژه برای رقص به خاطر مصرف زیادی غذا حتما همیشه برگزار خواهد بود. از این بابت لطفاً جایی برای نگرانی نداشته باشید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
از این که تماس منو میگیرید، من مستقیم میرم سر اصل مطلب که راجع به دختر 25 سالمه. دختر با تقریبا 6 ماه قبل آقای دکتر از مدرسه اومد بیرون برای رشته تحصیلی که 2 سال بود براش تلاش میکرد، اپلیکیشن های مختلف میذاشت، خودش تصمیم گرفت بیاد بیرون.
نه نفهمیدم چه رشته ای میخوند عزیز؟
PAI دکتر.
خب به من بفرمایید که اگر، یعنی فیزیشن اسیستنت میخوندن ایشون؟
بله.
اون وقت شما از اگر از امریکا یا هر جای تلفن، چه مدتی شما خارج از ایران هستید و اینجا زندگی میکنید؟
23 سال آقایش
داشت. پس بنابراین فرزندتون تقریبا دختری است که در امریکا بزرگ شده.
بله
دارم. فرزند دیگه ای هم داری؟
بله یه دختر بزرگتر هم دارم.
چند سال؟
28 سالشونه.
خب دختر شما آمد گفتین نمیخوام، چه مدتی این رشته رو گذرونده بوده؟
یک سال تقریبا، شاید یکم بیشتر این بود که این رشته رو ادامه داده بود. بعد یه دفعه یه روز زنگ میزنه برای خواهرش و میگه من دیگه نمیخوام برم و تو راه هم دارم میام به طرف خونه.
چرا؟
به دلیل اینکه آقای دکتر هر زمانی که من با ایشون صحبت میکردم همیشه نگران بود، همیشه یه ترسی تو صداش بود، میگفت انگزایتی دارم، اشتهاش کم شده بود، غذا نمیخورد و یه دوره قبلم یکی دوتا از کلاساشو پس نکرد، اومد اینجا و گفتش که من دیگه نمیخوام برگردم. من بهش گفتم نباید زنگ بزنی، با مدرسه صحبت کنی که برگردی بری، که برگشت رفت. بعد چند ماه بعد دیگه این اتفاق افتاد، دیگه این دفعه خودش تصمیم گرفت که از مدرسه بیاد.
خب شما چرا بدون توجه به حالش گفتی باید بری؟
الان ماجرا رو براتون توضیح میدم که اصل قضیه کجاست. و اون یک بار رو من کردم و بار دوم وقتی برای من زنگ زد، من یک کار معمولی دارم اینجا و خب زنگ زد محل کار من، گفت من دارم میام خونه و من با همین لحن گفتم باشه عزیزم بیا، چون دقیقا یادم آخر هفته بود. خب یه موقع پیش میامد که درایف میکرد و این راهو میامد، گفتم بیا عزیزم. وقتی اومد و در ضمن به خواهرش گفته بود که به مامان در مورد این که من مدرسه‌مو دارم ول میکنم هیچی نگو، من نمیخوام مامان فعلا چیزی بتونه رو این اصل. دختر من به من گفته بود ولی چون اجازه نداشتم بهش بگم میدونم، فقط همینو گفتم، گفتم بیا عزیزم. حالا مشکل اینه که بعد از 6 ماه این که شما میفرمایید چرا بار اول من باعث شدم برگرده، الان دیگه تمام تقصیرها رو آقای دکتر 10 روزه رفته تو اتاقش، به علاوه پرده های اتاقش بلانکت ها رو کشیده تو اتاقش تاریک کرده، غذا نمیخوره، به طرز فجیع وزنش کم شده و به من میگه که تقصیر توه، چرا تو به من نگفتی که برگرد، چرا به من نگفتی که حق نداری مدرسه تو؟
فرزند شما بیمار عزیز، شما با یه بیمار روبرو هستی، شما نصب کنید، شما اصلا با حال عادی روبرو نیستی، شما با شرایط عادی روبرو نیستی. این حرفایی که شما میفرمایید اصلا موضوع شما مطرح نیست، چه گفتی چه نگفتی. شما یه فرزندی دارید که معلومه حالت استرابش تبدیلش کرده به یه مقدار وحشت، تبدیلش کرده به یه مقدار افسردگی و خشم شدید، و بنابراین شما گیر مثلث زحمت یا نکبت افسردگی، استراب و خشم بدید. شما با یه بیمار رو برید. حالا دو سر سوال من رو لطفاً دقت کنید جواب. تو خانواده شما و همسرتون چقدر افسردگی، استراب، وسواس و خشم یا بیماری های دیگه بوده؟
خشم، وسواس، عصبانیت مادرم شدیدن، مادر خودم. اگه یادتون باشه، من البته یادتون نیست، چند سال پیشم من راجع به خودم با مامانم با شما صحبت کردم و هنوز نوارتونم دارم که رکورد کردم. خیلی هم کمکم کردید، ممنونتونم. و شوهرم هم چرا به حد زیادی عصبانی هستن و با کوچکترین چیزی متاسفانه فریاد میکشن.
خب بنابراین عزیزم، شما باید بچه روبرو هستید که دوتا پاشو شکستن و حالا شما ازش انتظار دارید که بره بدوه. این کار نمیتونه بکنه، یعنی اصلا موضوعی نیست که تقصیر کیه، رفته درس بخونه یا نخونه، ول کرده یا نکرده. دختر شما سخت احتیاج داره به یه دکتر به همین سادگی، یعنی اگر نرسونتش کار دستتون میده، یعنی خطرناکه. زید راحت میکنه، یعنی این ماجرا ماجرای درس نخوندن و مسئول و مقصر کیه نیست اصلا. اصلا درست مثل این که دوتا اتومبیل تصادف کردن، یه دلرن میمیرن، بعد ما حالا برگردیم بگیم چرا تون رفتی یا چرا کن رفتی یا هر فرد از این قبیل. خب بعد اونا از پادر میرن، چون اصلا همه چیز رو فراموش کنید. شما ببینید با طریق از طریق خودتون، همسرتون یا دخترتون چطور میتونید این دختر راضی کنید بره پلوی روان پزشک. یعنی به نظر من اصلا با روانشناس هم شروع نکنه، با یه سایکیاتریست، با یه روانپزشک گفتگوی داشت باشه. با حرفی که شما میزنید حتما بهش دارو خواهند داد، حتما احتیاج به دارو داره عزیز. شما با یه کسی روبرو هستید که کاملا ارتباطش با واقعیت از دست داده، حالت وحشت و نگرانی داره، خشم ویرانگر کوبنده‌ای داره و میتونه مسئله خطرناک و بد بشه عزیز. و تنهاش هم نگذارید، همیشه هم یه جوری بدون که هیچ کاری به کارش داشت باشی دوربش باشید. یعنی اگر اومد نه حرفی زد نه سلامی نه علیکی، بعد اونجا نشست بذارید بشین.
دقیقا همین کارو میکنه و متاسفانه میره تو اتاقش، در رو قفل میکنه و به من اجازه نمیده من در اتاقش رو باز بکنم. و هر وقت من باز کنم، البته این یه مقدار جالب نیست بهتون بگم، ولی امروز در اتاقش رو که باز کردم فقط چکش کنم، هر چی که جلوی دستش بود به طرف من پرید.
و همینجاست که شما ببینید اگر کسی میتونه بره تو اتاقش که مخالفت نمی کنه، اون فرد بره، خواهرشه یا دوستشه، هر کی هست، اصلا مهم نیست، فقط اونجا باشه.
حالا آقای دکتر ببخشید میون صحبتتون، اول شروع کرد با خواهرش گفت حق نداری با من حرف بزنی، بعد با دو تا یا سه تا دوستای صمیمی داره که از بچگی با هم دیگه اینجا بزرگ شدن، با اونا هم به طور کل قطع کرد. با پدرش هم گفتش نمیخوام حرف بزنم. و الان 10 روز تنها کسی که باش حرف میزد، یه موقع میرفتم تو اتاقش مثلا بغل میکرد منو، گریه میکرد، میگفت مامی آی هاف پین، بعد میگفتم همه چی درست میشه، تو دختر باهوشی هستی، من مطمئنم میتونی خودتو از این مسئله بیاری بیرون، فقط با هم دیگه باید کمک کنیم. بعد دیگه 10 روزه به طور کل با منم همه رابطه‌اش قطع کرده.
ببینید شما و همسرتون و خواهرش لطفاً بعد این کار همین امروز فردا بکنید. یعنی شما خواهر دخترتون ستایی پا میشید میرید پلوی روانشناس یا روانپزشک، ترجیحاً روانپزشک. یه ساعت وقت میگیرید، داستان رو تعریف میکنید و بعد ببینید چگونه میتونید دخترتون رو ببرید اونجا. همین بقیهش و این بس. با حرفایی که میزنید نمیخوام اذیتتون کنم، ایشون مجبور بشن دخترتون هم از اینکه بخواد یا نخواد بستری کنه، یعنی باید هاسپیتالایز بشه، برای که به صورتی که شما میفرمایید خطرناک. مجبورم هشدار بتونم، خطر خودکشی داره، بنابراین مواظب باش. علتی هم که میگم یک کسی دور بر باشه، قصدم نیست که هیچ کاری بکنه، یک کسی هم اونجا بره با هم تلویزیون تماشا کنه یا بگیره اونجا کنارش بخوابه، بگه من درسام اونجا میخونم تا اونجا باشه. حتی از دوستاش، از دوستای نزدیکش، حتی یه جوری کمک بگیرید به یه بهانه‌ای که دور برش باشه، ولی باید بره دکتر عزیز. و برای که این موضوع به این شدت بدون تردید خطر جدی داره، یعنی خطر 20-40% داره ها، یعنی چیزی نیست که شما فکر کنید 1%. نه مسئله جدیست. حالا یه سوال باز ازتون دارم، شما اشاره کردید به مادر خودتون رو همسرتون، تو خانواده ماجرای بیمارستان رفتن اعضای خانواده پسر دایی دختر عمه شما یا همسرتون یا خودکشی داشتی؟
یعنی جهت بیماری روانی که در بیمارستان بستر شد؟ نه نداشتی.
خودکشی هم نداشتی؟
نه خیر.
خب اون علامت خوبیه به هر حال، ولی شرایط بده عزیز، شرایط بسیار بده، یعنی بسیار بد است و خطر و به نظر من
آقای دکتر خیلی ممنون از این که باهم به حساب خیلی صادقانه داریم به دارید به میگید که خطرناکه، بس میخوام صادقانه از تون سوال کنم اگر پیش روان پزشک بره و بره رو دارو یا اگر مجبور شه بیمارستان بخوابه این کمک میکنه یا نه؟ این
100% اصلا چاره غیر از این نیست عزیز، اصلا چاره نیست، یعنی در حالتی که حالش بده ممکنه بسیار هم ناراحت بشه، ولی وقتی حالش خوب شد این همون کاری که البته به بازی الان در ورده سر مسئله مدرسه سپاسگزار میشه، درست بسی که من متوجه نباشم دارم میمیرم که منو ببره بیمارستان بعد متوجه بشم داشتم میمردم، معلومه سپاسگزار. شما راه دیگری ندارید عزیز، اصلا نترسید، اصلا نترسید که اگر روانپزشکش خواست بستریش کنه اون اصلا اون میتونه این کارو بکنه، میتونه درستش کنه. و دوم حتی اگر یه ذره کار بالا گرفت، چرا میگم برید پلوی روانپزشک؟ چون ممکنه بعد از شنیدن حرفای شما بتونه پیشنهاداتی به شما بکنه، راه حلی نشون بده که این کار اتفاق بیفته عزیز. شما تو خطر جدی هست دختره.
بله من یه دکتر روانشناس براشون اپایمنت گرفتم که قرار شد فقط تلفنی حاضر نشد بره آفیسشون، زنگ زد و کنسل کرد این اپایمنت رو.
yeah. بنابراین به نظر من بهتره کسی رو ببینند، ولی حتی اگر شما ببینید عزیز، باز جمله رو تکرار میکنم، شما با روان پزشکی برید صحبت کنید، ایشون بعد یه اپایمنتی بگذارید، بعد راضیش کنید اگر نمیره تلفنی صحبت کنه تا یه تعهد قانونی اون روانپزشک پیدا کنه. ای بسا اون بدن از پتیم سایکولوژیکال ایوالویشن تیم استفاده کنه و دخترتون رو بستری کنه. مگر پسرم اینجوری بود حتما این کارو.
آقای دکتر شما کسی رو در نظر دارید به من معرفی
کنید؟ کجا؟
روانپزشک.
نه کدوم کجا هست؟
در منطقه لس‌آنجلس.
لس‌آنجلس دوستان روانپزشک هستن فراوان. فراوان
شما کسی با خود؟
نه نه من همشون خوبه. برای که اصلا ببینید کار اینقدر مشخصه که فقط کافیه شما یه وقتی هر چه زودتر فردا بگیرید ببینید کدامشون به شما وقت دادن. لیست رو میتونید
شما بین ایرانیات اینو صلاح میدونید یا غیر از ایرانیات؟
نه خب اگر شما من امریکایی که نمیشناسم، من دوستان ایرانی میشناسم، ولی هر سایکیاتریستی کافیه هر کدومش، و لطفا این کارو حتما بکنید. بذارید همسرتون و دخترتون صحبتای منو بشنون و لطفا اقدام کنید و الهام میتونید بعدن سخت بشه.
حتما و شما صلاح میدونید من الان این شب بذارم خود اینو گوش
کنم؟ نه 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 اصلا نه، اون وقت کار دستتون میده. بگذارید همسرتون و دخترتون بشن، شما تصمیم بگیرید که چگونه میتونید راهی روانپزشکش کنید. به هر حال امیدوارم این ایام سخت بگذره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای، خیلی ممنون که خدا نگهدار.
شنگ و رجبن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پارنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مولرز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مولرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو. سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟ مرسی برای اینکه به من وقت دادید.
خواهش میکنم.
من سوالم در مورد این روابط دو تا دخترم ماست. یکیشون بزرگه 16 سالشه، کوچیکه مارچ میشه 10 سالش. اینا هم دیگر رو خیلی دوست دارن، مخصوصا کوچیکه عاشق خواهر بزرگش، ولی خیلی براش مشکل بفهمه که این بزرگ شده، داره بزرگ میشه، یک از طریق مدرسه، فعالیت های هنری که داره، کارهایی که با دوستاش میکنه، دیگه یواش یواش باید درایو بکنه که تا یه چند یکی دو ماه دیگه. این خیلی سخته که این بفهمه که این دیگه اون بچه کوچولویی نیست که چسبیده بهش.
نه، در شما راجب چی دارید؟ هر کدومشون حرف میزنید؟
کوچیکه نسبت به بزرگه.
یعنی چی هستن؟ آخه بزرگه ای قراره درایو بکنه، چه ارتباطی با کوچیکه داره؟
یعنی نمیخواد این جایی بره، یعنی باهاش بعد رفتاری میکنه، سعی میکنه اجازه نده.
کی بعد رفتاری میکنه نسبت به کی؟
به خواهر بزرگش.
دختر 10 ساله شما بعد رفتاری میکنه به خواهر بزرگش که اجازه نده جایی بره؟ یعنی چی؟
یعنی که میخواد پیش خودش باشه همیشه، یعنی مال من، تو پیش من باش، با هم دیگه درس بخونیم، بازی کنیم، بیرون بریم، هر کاری میخوایم. مثلا دختر بزرگ میخواد با دوستاش جامعه بخواد بره سینما، یک مشکلی پیدا میکنه.
نه چه چی کار میکنه دختر کوچکتون؟
مثلا میگه که نرو، بعد اول مثلا ازش خواهش میکنه، بعد اونم بهشونم اتفاق خیلی بچه ملاحظه گریه واقعا نسبت خواهر کوچیکش، میگه نرو با من بمون. میگه خب حالا ما مثلا ویکند با هم هستیم، من الان با دوستان بعد از این کلاسمون اینا برنامه‌مون، بعد مثلا میاد به ما میگه، میگه ببین این هنوز درساشو نخونده ها، شما چرا به این اجازه میدین میخواد بره؟ ما حالا میگیم بابا تو با اون کار نداشته باش، پدر مادرش که هستن، بذار ما این بچه‌مون رو بزرگ کنیم. خیلی اگریسیو میشه.
نه آخه بعد چی میشه؟ نه به من بگی چیکار میکنه؟ من فقط میگم چیکار میکنه اساس.
شروع میکنه مثلا گریه میکنه. گریه که من تو رو خیلی میس میکنم. اگه تو بری من دیگه هیچ کس رو ندارم، هیچ کی اینجا با من نیست. خیلی دراما، بیگ دراما. بعد من و مادرش هم میگیم بابا ما اینجا با توییم، میخوایی الان بریم به دوستت بگیم با هم تو هم ما ببریم سینما، یا میخوایی شام بخوری، یا هر کاری که میخوایی بکنی، فقط و فقط باید با این خواهرش باشه.
نه عزیزم، این که بیماری آخه شما بیخوری، چرا این رابطه رو اینجوری نگه داشتی؟ شما الان و همین الانش هم مسئله است، یعنی دختر 10 ساله شما مسئله نیست که علاقه اولا به خواهرش نداره، معتاد خواهرشه، ولی اعتیاد به خواهرش به خاطر فرار از دیگرانه، به خاطر اینکه دختر شما با دوستای خودش راحت و آسوده نیست. یعنی اگر قرار بود شبکه‌ای از دوستان خودش داشت، تازه دلش خواست خواهر بزرگترش تو کارش دخالت نکنه. ببینید شما یه شرایطی به وجود آوردید، اولا ببینید چرا من یه مقدار با فاصله سنی بچه‌ها مشکل دارم، بعدم معلومه دختر بزرگتون اول درگیر کوچیکه شده، بعدم کوچیکه درگیر بزرگش، خیلی عادیه. ولی قرار بوده یه جایی با توجه به این فاصله هر کسی دوستای خودش رو داشته باشه و زندگی خودش رو داشته باشه، بودن اونا با هم اصلا مفید نیست عزیز، و تو خونم مسئله است. بنابراین الانم شما تنها کاری که میتونید بکنید است که دختر بزرگتون آزاد بذارید هر جا میخواد بره، و برای دختر کوچیکتون دوست بخرید، یعنی دوست خوب مناسب شما قرار هست که برای دخترتون بخرید، و الا گرفتار میشید عزیز. یعنی اصلا شما آپشن دیگه، راه دیگه ای نخواهید داشت. شما قرار است که ببینید تو محیط آموزشی، تو خانواده، تو فامیل چه کسی است که دختر همسن و سال شما داشته باشه، باشون برید بیاید سفر برید، یه علاقه اونجا پیدا بشه که دختر شما از این که معتاد خواهرش باشه، چون ببین عزیز این اعتیاد کار دستش میده، بعد که خواهرش ذره بزرگتر بشه مسئله است، ازدواج بکنه بعدن تو زندگی اونا مسئله به وجود میاره.
یعنی من دقیقاً نگران همین هستم که این روابط اینا بعدن که اینا به حال با هم دیگه باید دوست صمیمی هم دیگه باشن، با هم صحبت بکنم. من
اصلا نه ببینید صبر کنید، چون شما این نگاهتون منو نگران کنید، اصلا قرار نیست دوست صمیمی هم باشن، بودن چه خوب، قرار دشمن هم نشن، قرار نیست معتاد هم نشن، قرار نیست به هم دیگه آسیب بزنن. شما اصلا یه کاری بکنین که این دوتا هیچ وقت تو آخر عمرشون هم دیگه رو نبینن، دوست هم نباشن، ولی آسیب به هم نزنن. شما الان اونجایید عزیز، من الان حرفم این است که پای این بچه شکسته، شما من میگید که پای شکسته شو ول کن بریم دنبال امیدوارم کفش خوب پیدا کنیم. نه اصلا قصه اون نیست عزیز، این الان میفهمم چرا اینجوری هم شده، برای که از حرفاتون هم پیداست، اعتراضی بهتون نداره، با اون خیلی مشخص است که در خانواده ایرانی فکر برن خواهر و برادر باید با هم باشن، خواهر و برادر با توجه به شرایط سنی و علایق مشترکی دارن با هم باشن، وقتی متفاوته باید متفاوت بمونن. به همین جاست که حتی من وقتی بچه‌ها دو قلوان میگم به یه مدرسه برن، ولی دو تا کلاس متفاوت مواد کنار هم بذاریمشون. و اینجا شما یه شرایطی به وجود اومده که میشه فهمید، اولا دختر بزرگ شما 6 سالش بوده که خواهرش اومده، بعد یه دفعه مادر اون شده، بعد یه نوع رابطه ای رو به وجود آوردن و همچنان ادامه داره. ولی مشکل ما الان اون نیست، مشکل ما این است که دختر 10 ساله شما دوست صمیمی نزدیک نداره که ترجیح بده با اونا باشه. اشکال اونجاست، یعنی شما دوست خوب براش تعیین نکرد. الان باید بخرید عزیز، الان باید ببینید تو خانواده ها، تو فامیل، تو دوستان نزدیک کی دختری همسن و سال داره، ببریدشون، بیاریدشون، ببریدشون این ور اون ور که اونا اون دختر بخواد با شما و با دخترتون باشه، و خرج کنید، هدیه براش بخرید، هدیه ببرید، مهمونی بدید، هر کاری لازمه بکنید عزیز که دختر کوچک شما ترک اعتیاد کنه و بره سراغ دوستاش، و الا هر دوتا آسیب میبینن. شما هیچ کاری نمیتونید بکنید، چون کار دختر کوچکتون در جهتی نیست که آدم بهش بگه کار بدی میکنی، یک کسیست که میخواد کسی رو که دوست داره بهش بچسبه، ولی اشکال کار تو این چسبیدنه، مثل یه بچه‌ای که بخواد به مادر و پدرش بچسبه مدرسه نره، اشکال تو این چسبیدنه.
بله، من به دفتر شما زنگ زدم، یه تراپیست آشنا شدم تو همین اورنج کانتی، ما چند بار رفتیم بشین، هم خودم و خانومم ما رو دیدن تنها، بچه‌ها رو با هم دیدن تنها دیدن، یه چیزی که این تراپیست به ما سامریش بود گفتش که این بچه کوچیک دو تا مشکل من میبینم. یکی خیلی شدید کنترولینگه، یعنی خیلی اگرسیوه، یه چیزی که میخواد از یه راهی شروع میکنه بعد دیگه خیلی آرا کنترل میشه. یکی هم گفت این اون باوندری رو زیاد نمیفهمه که مثلا میگم خواهرش یه کنسرتی داره، یه ایونتی داره، بعد از این معلمش و تمام این گروه میخوام برن یه جایی از طرف مدرسه هم هست. بعد این میگه منم میام. بعد ما میگیم که عزیزم تو نمیتونی بری اونجا، با اینکه اونا محصلن با معلمشون با هم میرن، اصلا جای تو نیست، منم نمیرم، مامانت هم نمیره، هیچ پدر مادر و بچه دیگه نمیره. این باوندری براش سخته. و شما الان من اینو
نه ببینید عزیز، ما تشخیصی که دادن درسته، دختر شما استراب داره، به خاطر استرابش داره کنترلینگ میشه، ولی دختر شما مشکلش تنهاییه و خودخواهیه. علتش این است که اون باوندریش هم حرف کاملا درستیه و به همین جهت هست که باید داره با دوستان همسن و سالش که اولا بدونه با اونا میتونه باشه و ضمناً بر اساس این چی که با اونا هست شرایطی رو به وجود بیاره که رابطه برابر رو یاد بگیره. الان شرایط طلبکار رو میگیره، در این حال طلبکاری که خواهر کوچکتره و بعدم هر چیزی رو که حتی اگر دختر بزرگتون یه چیزی بهش بره فردا نده سر اون مسئله ما خواهیم داشت. بنابراین اینا بودنشون با هم ضرر و زیان عزیز، یعنی میخوام اینو بدونی.
من البته با شما یه مقدار خیلی زیادی آشنا هستم و ما خوشبختانه جایی که زندگی میکنیم این کامیونیتی ما بچه و فراوونه، یعنی خیلی میدل ایج بچه های هم سن و سال زیاد. یه چیزی که من واقعا متعجبم و من خانومم اینجا به دنیا آمده، من خودمم 30 سال اینجا، یه این بچه با همکلاسای خودش، یعنی تمام چیزایی که شما گفتین اینو بخر برو مهمونی بده، یعنی خوشبختانه هم ما این کارو دوست داریم بکنیم، هم فاینانشالی خیلی اوکی این با این کار. این اصلا با دوستایی که هم سن و سال و یا حتی یکی دو سال از خودش بزرگتر میشن اصلا مثل کنم به نظر من میاد این شرمش میشه که من برم با یکی حرف بزنم یا بازی کنم که 10 سالشه. یعنی این خیلی این کلمه اعتیاد که شما گفتین خیلی برای من آی اوپنر بود اکشولی، برای اینکه این واقعا با دوستاش، دوباره میگم خواهر بزرگش خیلی با این راه میاد، گاهی وقتا که جایی که میتونه اینو ببره با خودش.
آخه درست نیست عزیزم، یعنی ببینید همین جاست که مسئله است، برای که همونطور که گفتید ببینید قرار هست اینا زندگی خودشون داشته باشن. وقتی دختر بزرگ شما رعایت حال او رو میکنه، در حقیقت او رو طلبکار خودش میکنه. ببینید انسان یه موجودی است که وقتی یه کسی به محبت و لطف بهش یه چیزی داد بعدن طلبکارش میشه. اینقدر این موضوع عادی است، علتش هست که یه جوری تو مغز میشینه که مثل این که او باید این کارو بکنه. در خصوص خواهر به صورتی که شما دارید که این 10 برابر قوی‌تر و نیرومندتره و به همین جهت است که او مرز نمیشناسه، باوندریشو متوجه نمیشه و میتونه کار دستش بده. این حرفی هم که شما میزنید دختری 10 سال دیگه قبول نداره، معلومه نداره، برای که اولا با خواهر 16 سالش خودشو آیدنتिफाई همانند کردی، ضمن از سنش هم بالاتره و بنابراین نوع نگاه و برخوردش و اصولا بازیاش بازی با یه کسی از خودش بزرگتر. بچهای همسن و سالش مسئله است، به همجاست که فقط یکی دو سال بزرگتر شاید کمک بکنی، ولی دختر شما باید یاد بگیره باید کودکی کنه. دختر شما میخواد هرچه زودتر به اصطلاح بزرگ بشه و ادای بزرگسالی رو در بیاره، اونجا گرفتاری ماست. و به همین دلیله که اگر نتونید مرکز و محور زندگیش رو از خواهرش جدا کنید و برای او چیزای دیگه بیافرینید، ما گرفتاریم، حتی میتونه تو افسردگی بیفته، برای که در حقیقت یکی ترکش کرده، یکی بهش خیانت کرده. خواهر من اون توجه رو به من نمیکنه، اون محبت رو به من نمیکنه و این میتونه مسئله آفرین باشه عزیز.
نه این که شما الان گفتین دقیقاً همین، برای اینکه بعضی وقتا خب این بزرگی داره آماده میشه، جونیور داره آماده میشه برای امتحان SAT شو، بخواد به فکر کالج و به فکر زندگیشه، بعضی وقتا مثلا صداش میکنه یکی دو بار این خیلی عمیق داره درس میخونه، مینویسه، حالا هومورک میکنه، یه بار دو بار به این جواب نده، این واقعا مثل این که بهش بر میخوره، خیلی با عصبانیت اسمشو بلند صدا میکنه که من اون ور خونه باشم فکر میکنم مثلا یه اتفاقی بدی افتاده، زود یا من یا خانمم باید بریم ببینیم چی شده، که این میگه من تو رو صدا کردم، تو چرا به من بی‌محلی میکنی؟ بعد میگه بابا من داشتم درس میخوندم، داشتم یه چیزی رو تموم میکردم. حالا من سوال من شما اینه که این بچه توی مدرسه، توی هیچ جای دیگه که میریم هیچ کدوم از اینا رو اصلا نداره، یعنی بخواد پدر مادر بزرگش رو، تو مدرسه هیچ وقت، الان کلاس چهارمه، هرگز هیچ وقت با یه استودنت دیگه، با یه فکلتی، با هیچ کسی هیچ وقت چیزی نداره، فقط همین برنامه تو خونه و
نه هیچ چیزی نداره. یعنی چی عزیز؟
که بخواد مثلا کنترل بکنه یا
نه، اصلا قصه کنترل نیست، درست مثل این که من برگردم بگم این آقا یا این خانم فقط با این آقا و خانم شبا توی رخت خواب میخوابن، بلکه زن شوهرن. دختر شما رابطهش با خواهرش رابطه سیمبیانی که همزیستی غلطه، که اساسش اعتیاده، حتی عادت هم نیست، اعتیاد. این اینورا داشته باشی، شمایی که به من میفرمایید تو محیط اجتماعی نسبتا عادی و معمولی عمل میکنه، برنامه براش بگذارید که بعد از مدرسه یه جایی بره، شنبه یه جایی باشه، یعنی دورش کنید از خواهرش، برای اینکه درست مثل کسی بمونه که بهتره با یه کسی دوست نباشه. خواهرش برای او و او برای خواهرش دوستان بدی هن عزیز، در حدی که میخواد باشه، درست مثل، امیدوارم اذیت نشید از این حرف، مثل دوتا خواهر برادر میمونه که میخوان با هم رابطه جنسی هم داشته باشه، چون میگن کی از ما به هم به ما نزدیکتر. این رابطه، اون باوندری که شما میگید به همین دلیل شکسته، و بنابراین دختر بزرگ شما به دلایل خودش یه جوری با این دختر بوده و دختر کوچک شما همینطور. بعدم پدر و مادرها معمولا خوشحالن که ببین چقدر خوبه که مثلا دختر 8 ساله من با خواهر 2 سالش اصلا نقش همه چیز رو برای هم دیگه. و اینا غلطه عزیز، اینا اشکال کار در این است که یه نوع عادت و اعتیادی رو به وجود میاره سنگی، بعدم در مسیر بریدن شرکت نشده، الانم چیز خطرناکی نیست، در حقیقت یه عادت و اعتیاده که میشه از سر دخترتون انداخت، ولی شبکه دوستان میخواد و مشغولیات دیگه. حالا این مشغولیات هر چی میتونه باشه، این مشغولیات میتونه علاقه مندیش به این باشه که بره موسیقی بنوازه، میتونه بره تو کار هنری، میتونه بره اگر مثلا خوشگل و خوشندام بیاد بره توی کار مدلینگ، یعنی یه جوری با سرشو گرم کنید که زندگیش خواهرش نباشه، و الا به هر دوشون آسیب میزنه، بعدن مسئله ساز خواهد بود، حتی بعدن میتونه حسودی کنه مثلا به بچهای خواهرش به خاطر اینکه مثلا اون مادرشونه. یعنی میخوام بگم کار تو اون اندازه میتونه بالا بگیره عزیز، بهتره اینو هر چه زودتر قطعش کنید، ضرر و خطرش هم الان بدید، ولی حسنش اینه که آسیبی نیست. این درست مثل که من و شما یه جوری مثلا به هم چسبیدیم، خب دردآوره، ولی چسب اونو میکنیم بعد درست میشیم دیگه، دوست نداریم، ولی چیزی نیست که عیب و ایرادی باشه. اوکی. ولی به هر حال جدا کنید، امیدوارم موفق باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
خدا نگهدار.
خدافظ.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سیروس ترابل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترابل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوع برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من خیلی احتیاج به کمک شما دارم در مورد تصمیمی که باید توی زندگیم بگیرم. در حال حاضر احساس میکنم که کامپلیتلی شکست خوردم توی زندگی از لحاظ عاطفی. من 46 سالمه، 20 ساله که به آمریکا اومدم، سن 21 سالگی با یه آقای آشنا شدم، با هم دوست بودیم، یک دو سالی با هم دوست بودیم، البته اون زمان خیلی دوستی ساده با مکالمات تلفنی، شب مثلا 10 تا دیت به قول معروف، خیلی اینسنت، خانواده‌ام موقع نمی‌دونستن. به هر حال بعد از 2 سال ایشون اومد خواستگاری من، ما ازدواج کردیم. خیلی مهربون بود، خیلی به من محبت میکرد، ولی اختلافی که داشتیم از لحاظ خانوادگی، ایشون از یه خانواده مذهبی بود و من نبودم.
ببخشید، شما حدود 23-24 سال تو بود، ایشون چند سالش بود؟
ایشون 2 سال از من بزرگتر بود.
اوکی.
بعد خانواده ایشون مذهبی بودن، مادرش چادری و خانواده زنای خانواده همه چادری. خانواده من، البته خانواده من خیلی بی‌بندوبار نبودن، ولی مذهبی من مثلا خب با حجاب نبودم در مدام. ایشون خواسته ای که از من داشت این بود که من روسری سرم بکنم. منم دیگه هم بچگی و همین که خب گفتم اتنا در بیگ دیل محبت های دیگه به من میکنه، انقدر قربون صدقه و عشق، اظهار محبت و عشق و سنم هم خب کم بود و گفتم دست تو که حالا که تو مملکت همه دارم روسری سرم میکنم، حالا من دیگه فقط از من میخواد تو پارتی و جلوی کازینم و این اون روسری سرم کنم دست فهم. ما ازدواج کردیم و به محض اینکه ما نامزد کردیم و به اصطلاح مسئله رسمی شد، به من گفتش که برای موف کردن، من یکی از مخالفت ها من بود که خونه خانوادهش، خونه مادرشوهر نمیخواستم زندگی کنم. به محض اینکه نام نامزد کردیم و خانواده اون اطلاع پیدا کردن و اینا، شروع کردن زیر پاش که نه برای چی میخوای بری اجاره بدی، جای دیگه زندگی کنید یا حالا ما زندگی کن. من مخالفت کردم، ایشون گفتش که فقط یک سال ما با اینا زندگی میکنیم، یه مقدار پول سیو میکنیم، بعد میایم جای دیگه. منم به خاطر اینکه مثلا میخواستم همش راه بیام و آدم خودی نباشم و اینا، گفتم باشه خب درس بگه، یه سال تحمل میکنم. اون یه سال تبدیل شد به حدود 3 سال. بعدش اختلافات ما خیلی زیاد شد، بسیار رود، بد دهن، حتی دست بزن. تا موقعی که ما ایران بودیم حتی من کتک میزد وقتی لبامون میشد. من حامله شدم و یه دختر بعد از 2 سال حامله شدم و دخترم به دنیا آمد و کار گرین کارت ما از طریق برادر من بایدن جور شد. برادر من در برنامه که فرستاده بود از 10 سال قبل این توضیح ما انجام شد. اولش مخالفت کرد، گفت تو میخوای بری آمریکا روسیت رو برداری، تو میخوای فلان کنی. اصلا به فکر پیشرفت ما نبود، فقط به فکر میگه تو اگه داری اینجا روسیت رو برداری دیگه. من اینقدر با به اصطلاح محبت و نهال اشکال نداره به خاطر آیندمون و فلان، من به هر حال راضیش کردم که بیاد. و خانواده‌اش چقدر مخالفن که خانواده‌اش کامپلیت می‌خواستن ما رو تحت کنترل داشته باشن. و یکی از دلایلی که نمی‌ذاشتم ما به این جای دیگه خونه اجاره کنیم بود که می‌خواستن ما رو تحت کنترل داشته باشن. اینم پسر اول بزرگ خانواده بود که بهش خیلی وابسته بودن. بعد ما به آمریکا اومدیم و هر دومون هم بایدن دیگری داشتیم، من لیسانس داشتم، ایشون هم مهندس بودن لیسانس داشتن، هر دومون تو ایران جاب داشتیم. ولی دیگه اومدیم آمریکا دوباره دیگه ببینیم که سختی‌های امیگریشن با یه بچه 7 ماهه که داشتیم و برادرم البته خیلی ما رو ساپورت کرد. زبان انگلیسی من بهتر بود، من سریع‌تر جا پیدا کردم و ادامه تحصیل دادم، دیگریم و از اینجا هم گرفتم و اینجا شروع به کار کردم. اونم خیلی از لحاظ علمی با استعداد و با سواد و امتحاناشو پس کرد و مدرک مهندسیشو اینجا گرفت و اونم هر دوی ما شروع به کار کردیم. داستان 20 سال طول کشید. ما به حال زندگی اول من 20 سال طول کشید ما با هم زندگی کردیم. ولی این بددهنی، یعنی به قول معروف اون احترام و اون پرده چی میگن محبت و احترامی که بس بین زن و شوهر باشه به حال از این رفته بود و هر طرف به طور خود پوش و برد و بیراه. و البته آمریکا که اومدیم یه بار به زن کتک زد، من به نانوما زنگ زدم، کارش خیلی بیخ گرفت و دیگه بعد از اون دیگه دست بلند نکرد. ولی تو چند سالی که ایران بودیم این داستان ما داشت. ولی خب فوش، توهین، حرفای خیلی مستهزن و رکیک هم و عصبانی شده، مثلا فوش دادن براش خیلی راحت و آسان.
آیا غیر از اون دختر فرزند دیگه هم پیدا کردی؟
بله، بعد از اختلاف و بالا و پایین و اینا، بعد از بین بچه های من 7 سال اختلافش نمی، یه پسرم 7 سال بعد به خدا آماداد و مشکلاتمون همیشه طبق معمول بود. مثلا من یه آدم بسیار سوشیالی هستم، یه آدمی هستم که به قول من خوشحالیمو در جای دیگه پیدا میکنم. من مثلا دوستان خیلی زیاد دارم، هر موقع متوجه مجلسی میرفتیم خب من معمولا خیلی سنتر اف اتنشن.
نه اونارو متوجه، نه اون توضیحات کار دستم میده. شما بگید الان دخترتون حدود 20 سالشه، پسرتون 13 سال؟
بله.
اوکی. حالا به من بگید هر دو کار میکردید یا نه؟
بله هر دو کار میکردید.
اگر شما 1000 دلار در میابردید ایشون چقدر در میابرد؟
ایشون تقریبا 2 برابر من در میابرد. اگه من 1000 دلار ایشون 2000.
خب چه خبر است الان؟
الان؟ ادامه بدم داستان.
آره ولی خیلی وارد جزئیات نشید چون اونا خیلی موضوع مهمی هستن. کلیات
چرا؟ البته مشکل من بیشتر اون نیست، مشکل من در واقع ازدواج دومه. حالا به حال الان دخترم 20 ساله، پسرم 13 ساله. ما 3 سال پیش من طلاق گرفتم بالاخره بعد از 20 سال و یه تقریبا 1 سالی همینجوری دیگه جدا بودیم. طلاقمون هم خیلی طلاق نسبی بود، very expensive. به حال تموم شد.
بچه‌ها با کی موندن؟
دخترم که دیگه دانشگاه میرفته توی خوابگاه بود، پسرم هم 60% با من بود، 40% با پدرش بود. ایدیکیشن داشت ولی کاستریش با من بود. بعد از تقریبا 1.5 سال من با یه آقای آشنا شدم. اول که من شروع کردم بعد از 1 سال تقریبا شروع کردم دیگه باید دیت کردن و دیگه پشت دستم رو داغ کردم که با ایش مرد ایرانی من دیگه دیت نمیکنم، من اصلا دیگه با ایرانی ها کار ندارم. یه نقضی با آقایان آمریکایی دیت کردم، یه هم دیت های 2-3 جلسه دیونه اینا دیدم واقعا نمیتونم کانکشنی داشته باشم باشون، فرق داریم با هم دیگه. اینکه با یه آقای ایرانی آشنا شدم که ایشون 10 سال از من سنش بیشتره و اصلا تو اون استیتی که من بودم نبود و من بایستی میومدم به استیت دیگری. از اول که با هم شروع کردیم صحبت کردن، خب اولش که من گفتم یه استیت دیگه و 10 سال بزرگتر، من اصلا گفتم نه من ام نات گونا تاک، ولی دیگه اینقدر اصرار اونا به سالی که با هم صحبت کنیم شروع کردیم موقع تلفنی با هم صحبت کردن لانگ دیستنس.
بذارید یه سوالی بکنم، ایشون خودشون ازدواجی فرزندی داشتن؟
ایشون هم 22 سال مریض بودن، بچه دار نشده بودن، از به صورت فیزیولوژیکی بچه دار نشده بودن، آی وی اف با همین برنامه رو کرده بودن، ازدواج کرد موفق نشده بودن. 11 سال پیش میگن از ایران یه دختر بچه رو اداپت میکنن.
اون دختر چند سالشه؟
الان 11 سالشه و در ضمن موقعی که من اداپت کردم بچه یک روزه بوده، یعنی واقعا بچه پدر مادر دیگه به غیر از این دوتا رو ندیده.
و گفتید ایشون چه مدتی بود جدا شده بوده؟
ایشون موقعی که ما با هم آشنا شدیم ایشون 3 سال بود جدا شده، 2 سال و نیم بود جدا شده بودن، من مثلا 1 سال و نیم.
وقت بچه با کی بود وقتی ایشون
جدا شده؟ بچه‌شون 50-50.
اوکی.
بعد منتها اینجور که البته بر من تاثیر کرد، این خانم ایشون یه آدم بسیار تنبل، آدمی که از همون شب اولی که بچه رو آوردن یک ماه زرج و بدبختی داشتن تا بتونن ویزا برای این بچه از آلمان بگیرن.
نه نه وارد اون بحثا من... آخه چه فرقی میکنه عزیز؟ نه ویزا رو از کجا گرفتن؟ نه 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 سب کنید، شما میگید ایشون متوجه هم حالا اون اصلا هم. نه ببینید شما این حاشیه ها ما رو به موضوع نمیرسونه، من میخوام هشدار رو بتونم راه کنید. ویزا رو از کجا، از آلمان گرفتن یا ژاپن، چه فرقی میکنه؟ خب
بله با سختی دادیم بچه رو میارن به اینجا، ولی از روزی که میارن به اینجا خانم اتاقش رو جدا میکنه و میگه من حوصله بچه داری ندارم، با وجودی به اصرار خودش بچه اداپت شده، چون اینجور که من به این نمیخواسته بچه دار بشه، اصلا گفت ما بچه چون خودشون اختلاف داشتن به خانمشون گفته من نمیخوام بچه، خانم اصرار کرده که من احتیاج دارم یکی به من محبت کنه، یکی دوست داشته باشم، مثل اینکه بهش خیلی بی‌محبتی میکرده. و به هر حال این بچه رو میارن و این میشه به قول معروف مامان این بچه، هم باباش هم مامانش. مامان کاملا خودشو کنار میکشه، یک سری کلاس های نمیدونم اسپریچوال میره و هر روز ساعت 11 شب کلاس میره و این دیگه هم بچه رو نگهداری میکرده و بزرگ میکرده و این بچه اتچمنت خیلی زیادی به پدرش داره. مادرش اینطور که من آشنایی پیدا کردم، یعنی به این صورت من ندیدمش، ولی خیلی آدم با دیسپلین، زیر بچه رو لوس نمی کنه.
حالا اونا مهم نیست، به من بگید عزیزم بعد از اینکه جدا شدن بچه چی شد؟ من فکر می‌کنم
آخه
چرا مادری نصب کنین، چرا مادری که بچه رو نمیخواست، ایشونی که مدعی است پدر و مادر هر دو بود، مادری که چنین و چنان بود، چرا رفتی دنبال 50-50 و ایشون تمام بچه رو نگرفته؟
اصلا یک دعوایی داشتن توی دادا که مادر نمیخواسته بچه رو بهش بده، اینا کلی دعوا میکنن.
پس از کجا شما از کجای نتیجه رو میگیرید که این حرفا درسته؟
این حرفایی که من شنیدم.
نه نه اصلا مهم نیست عزیز، من ازتون پرسیدم ایشون بچه داره یا نه، جواب این بود یه بچه 11 ساله اداپت کنم 50-50 بگذاریم. خب
خب بعد از این که ما یه مدت زیادی، من خب از روز اولی که من با ایشون شروع کردم صحبت کردن، گفتم که ما واقعا من نه از لحاظ فاینانشیالی احتیاج به شوهر دارم نه شما از لحاظ فاینانشیال، من تنهایی دارم اینجا زندگیمو میکنم، شما هم داری میکنم. من واقعا علت این که احساس تنهایی میکردم، به قول معروف I was not alone but I was lonely، یعنی من خیلی دوست و اینا داشتم ولی خب میدونی اون احتیاج تنهایی رو احساس میکردم. و یکی دیگه این که توی اون شهری که زندگی میکردم، اکس هازبند من به هر کی بدنامی و همون تهمت به همه به من زده بوده، به همه میگفت علت این که ایشون از من طلاق گرفته اینه که با یه مرد دیگه بوده و که همه اینا آن ترو، متوقع از اول کارش این بود اصلا کلا مثلا تهمت بزن و بددهن و این صورتی بود. من اصلا زندگی تو اون شهر، خب شهر به حال جامعه ایرانی کوچیکه دیگه، اینجا میرفتیم مثلا مراسم شهر یاد
ببینی. میشه خواهش کنم به من بگید، شما به من بگید من از اون شهر آمدم بیرون یا نیومدم؟ من اونو میخوام. بله این آقای که توی ایالت دیگه بود، شما چه کردید و بعدم همسرتون چطور میتونستن، چون ایشون میتونستن مانع بردن بچه بشن، چه شد؟
بله خیلی مانع شدن، دادگاه داشتیم.
نه بس رفتید اون عزیز دل، یا رادیو برام وقت من تموم میشه بعد ما به جایی نمیرسیم. شما چرا وارد، شما به من بفرمایید با این آقا آشنا شدید یک سال بعد از جداییتون، درسته؟ الان 3 سال طلاق گرفتید، پسرتون هم الان 13 سالشه، 10 ساله بود با ایشون آشنا شدید، بالاخره بعد از چه مدت آشنایی با هم چه کردید؟ چون به نظر میسه ازدواج کردید.
بعد از یک سال و نیم ما با هم ازدواج کردیم، الان 5 ماه در واقع ازدواج کردیم و من خب کارم و 15 سال کار داشتم.
نه ببینید باز من چه فرقی میکنه، شما رفتید کجا؟
من اومدم به شهری که ایشون زندگی میکنم.
پسرتون چه شد؟
پسر من با خودم آوردم.
آیا همسر سابقتون موافقت کردن که شما پسر رو ببرید؟
نه، منو به دادگاه بردم و 3-4 جلسه دادگاه داشتیم، برای دادگاه بچه رو به من دادم.
بسیار خوب. پس بنابراین شما پسرتون دلش میخواست با شما بیاد تو خانه مرد تازهی با یه دختر دیگری؟
اولش میخواست، به دلیل اینکه quality of life که من براش تهیه میکردم و بیشتر دوست داشت. من بهش آپشن دادم، گفتم عزیز من
نه، ببینید باز رفتی سراغ سخنرانی. عزیز شما به من فکت بگید که چی گفتید؟ پسر شما دلش میخواست، ترجیحش این بود که با شما بیاد خونه یه مرد دیگری که جای پدرش اومده است، پسر 13 ساله.
اوکی.
آمد، بعد چی شد؟ بعد حالا شمایید با یه دختر که 50% اوقات میاد اونجا و شمایی که رفتید یه حالت دیگه، تقریبا پسرتون رو همیشه دارید مگر اینکه برای ایام خاصی بفرستید سراغ شوهر سابقتون یا پدرش، درسته؟
دقیقا.
خب بعد چی شد؟
الان مشکل من در واقع
رابطه، خب پس یه کاری بکنید. خب من رسیدیم به مشکل، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، مشکلتون رو بعد از پیام ها بشنیم. با خاطر راست روی خط باشید لطفاً. شنگان عجبن با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
عوضش کن
محلمو،
عوضش کن
اسممو،
عوضش کن
پیرهنمو،
عوضش کن
شلوارمو،
عوضش کن.
ده بس چیو عوضش کنم؟
سرویس سلفون خود را از طریق تلکام هاوس بدون تغییر شماره تلفن خود با AT&T عوض کنید. تماس تلفن آنلیمیتد به سراسر آمریکا، آنلیمیتد تکست، 2 گیگابایت دیتا و تماس نامحدود و رایگان با ایران. بله، تماس نامحدود و رایگان با ایران فقط $59.99. بله، $59.99. تلکام هاوس و AT&T پارتنر اکسچنج پروگرام ممبر. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
عوضش کن همین الان.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آنهایم صحبت میشه. براوو. مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر وستوود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت، کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت 1.5 سال نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای جان، من بقیه صحبت هم ادامه بدم.
چه خبر از نران عزیز؟
تا اینجا براتون گفتم که به حال من با آقای ازدواج کردم و قبل از اینکه ازدواج کنم تو اون 1 سال و تقریبا 2 ماهی که ما با هم لانگ دیستنس ریلیشنشیپ داشتیم، با تلفن با رفت آمد، یه هفته ایشون میومد یه هفته من میرفتم، خب توی اون مدت خیلی خیلی زیاد با هم صحبت کردیم. کم سن و سالم نیستیم، من 46 سالم، 56
من میرسم به آخر وقتم، باید خداحافظی کنم.
تأکیدی که داشتم میکردم این بود که من واقعا فقط احتیاج به عشق و محبت دارم و دلم میخواد که این فامیلی ما بچه نباشه، ما فامیلی از ما باشه، من بچه شما، برای من مثل بچه خودمه، بچه من مثل بچه
شما. باز رفتید تو اون بحثا. ممکنه من بگید عزیز من، عزیز سرکار خانم، ممکنه من بگید کی پا میشه میره ازدواج میکنه میگه من اومدم با بچه تو بجنگم تا با دمار از روزگار بچه من در بیاری؟ آخه اینم شد حرف؟ آخه عزیز من میگم کی آخه این گفتگوها رو اینجوری میکنه که شما میگید من اینو گفتم اونو گفت؟ آخه شما چرا هستن که این تو دنیایی که شما برای خودتون ساختید چه جور دنیاییه؟ معلومه یه کسی که پسر 10 ساله یا 12 سالش بهم داره میره ازدواج میکنه، انتظار داره که اون مرد حتی بهتر و مهربونتر و از آنچه باشه که حتی پدرش بوده با این بچه. خب طبیعی است، بهش هم گفت اونم قبول
میکنه. من تمام اینا رو گفتم آقای دکتر.
مهم نیست که شما گفتی. نه عزیز من، شما چه دلیل داری که من بگید من اینا رو گفتم؟ خب گفتی، حالا چه خبر است؟
الان که ما اومدیم اینجا به اصطلاح مشکل اصلی من رابطه ایشون با دخترشه و دخترشون به خاطر اینکه احساس تهدید و استراب میکنه، به خاطر اینکه شاید من یه زن جدیدی هستم که توی زندگیشون، من که رابطه اینا یه رابطه اصلا غیر عادیه، یعنی رابطه فرزند و دختر نیست. اولا که این دختر بسیار بچه لوس و ایندیپندنت و ایمچوریه، 11 سالشه ولی مثل بچه 6 ساله عمل میکنه، مدام تو بغل باباش میخواد بچرخه و به محض اینکه ببینید من یه توجهی میکنه، منو میبوسه، منو بغل میکنه، یا یه کلمه با من صحبت میکنه، این یه قیافه میگیره و شوهر من اصلا تحمل ناراحتی اینو نداره. به محض اینکه این چشماشو میاره پایین و اون قیافه به اصطلاح ناراحتو میگیره، هی گوز ابوو اند بیوند که اصلا اینو حدی کنه. مثلا میریم بیرون.
نه عزیز اصلا مثال نزنید. من ببینید بلبن من شما اعتراضم به شما چی؟ شما قرار بود 1 ماه می اومدید ببینید دختر با شما چه میکنه.
قرار بود ببخشید
نشدم. عزیز هیچ بچه‌ای حاضر نیست که یه زن دیگه، یه مرد دیگه بیاد جای پدر و مادرش رو بگیره. هیچ بچه‌ای حاضر نیست که یه زن یه مردی بیاد تو زندگی اون پدر و مادرش رو به نوعی در اختیار خود. معلومه اینا اتفاق میفته، چرا بشکن بلندد فامیلی؟ چرا از 10 تا 8 تاش خراب میشه؟ برای که این اشتباه عزیز. چرا من بلافاصله وقتی شما راجع به ایشون گفتید گفتم بچه داره یا نه؟ مهمم نیست، به من میگید رابطه سالم نیست، دیگه بدتر. شما که قرار بود اینا رو لانگ دیستنس، شورت دیستنس اینا رو میفهمیدید عزیز. شما دارید، شما میخواید برید ازدواج کنید، شما میتونید برید ازدواج کنید، ولی وقتی من بچه‌مو با خودم میبرم که 10 تا چیز دیگه رو چک میکنم. به من بگم بیا مهمونی، به من بگه بیا این کنسرت، بیا به من اینجا، بیا تو این شهر، برو تو اون محل، خودم ممکنه برم یه اطلاعات کمی بگیرم، ولی اگر بدم بچه‌مو دارم با خودم میبرم، اونم تو این شرایط منو در چه. شما هیچ کدوم از اینا نکردید که این دختر با شما چه میکنه و اون مرد با پسر شما. الان به جای اینکه بگید به من بگید چه خبره.
الان دخترشون ظاهرا با من خیلی خوبه، ما با من خیلی صمیمیه، ولی اینجور که من برداشتم، ما همش 5 ماه الان من موف کردم اینجا، ولی از موقعی که من اومدم، از همون یعنی هفته اولی که من اومدم، ما با هم اختلاف پیدا کردیم به خاطر اینکه این بچه پشت سر من میره مدام با این حرف میزنه و بهش میگه که ما زندگی من عوض شده، نمیدونم من دیگه به من با من انقدر وقت صرف نمیکنی، من تو رو میس میکنم، من میخوام مثل اون موقع باشیم. و این شوهر من بسیار مثل موم تو دست دخترشه و ناراحتی اون اصلا حاضر نیست تحمل کنه. و چون بچه فوق‌العاده ایمچوریه، حتی برای درس خوندن باید بره بغل دستش بشینه، پروژکتاشو انجام بده. اونجوری که من بچه‌مو بزرگ کردم این
عزیز من میفهمم. شما من بگی که رابطه از نظر شما ناسالمه، به گونه هم که میفرمایید هست، بنابراین شما باید میدونستید که این آقایی که دارید باش ازدواج میکنید به جای دو تا پا سه تا پا داره و مهم این بود که اینو تشخیص بدید. شما چجوری بدون این چک کردن این اومدید؟ شما فکر کردید میاد اینجا شما میشید مادر خونه، زن خونه، اونم میشه دختر شما به فرمان شما که پسرتون بوده؟ نه. حالا الان نگید که چی میشه برخورد شما دوتا و برخورد بچه‌ها با هم و یا اتفاقات چیه.
برخورد بچه‌ها با هم خوبه، کلا پسر من خیلی ساکت حرف نمیزنه، ولی اونم اصلا هپی نیست. یعنی اونم با وجودی که من حتبش آپشن داده بودم میخوای با من زندگی بکنی یا با پدرت زندگی بکنی، خودش گفت من میخوام بیام با تو. و شوهر منم دیده بود میت کرده بودن همو، گفت من ترجیح میدم با تو. یعنی حتی من واقعا بهش آپشن دادم. رابطهشون اوکی، دعوایی چیزی با هم ندارن، اون دوتا با هم اوکی ان. ولی مشکل من با شوهرم اینه که کاملا به من بی‌توجهی میکنه، اصلا به من اهمیت نمیده. دو هفته سه هفته اصلا با من صحبت نمیکنه، با من قهر میکنه. وقتی که من یک کلمه راجبش صحبت میکنم که چرا مثلا بچه تو داره این کارو میکنه، سر من داد میزنه و میگه که اون برای من از تو مهمتره، من زحمت کشیدم اینو آوردم، من اینو رفتم از اون سر دنیا آوردم.
بنابراین شما تکلیفتون روشن، اون براش عزیز من اصلا بقیهش بود. اون میگه اون برای من مهمتره، اون اولویت داره، بنابراین اون بچه وقتی بازی در بیاره من با بازی او که غلط و بده که حتی برای بچه هم بده علیه تو عمل میکنم. تکلیف شما روشنه، اونجا جای شما نیست.
یعنی من باید به نظر شما مجددن طلاق بگیرم؟
مسئله مجددن شما ازدواج بسیار غلطی کردی. شما از اون مرد کنترلینگ با اون شکل و فرمی که کتک میزده نه اومدی سراغ باز یه آدم دیگه‌ای که او تو این سن و سال باید میدونستید عزیز آدم 54-5 سالش بوده، شما که ایشون رو نمیتونید یه جوری به نوعی که دلتون میخواد در بیارید. ایشون یه ازدواجی کرده، بله، و اون مادر میتونه تو این کار اخلال ایجاد کنه از طریق حرفایی که به دخترش میزنه. عزیز این کار یکی از خطرناکترین کار هست تو سن و سالی که بچه ها با تون هستن، کار اشتباهیه. شما اگر به من میفرمودید میخواید این کار بکنید، میگفتم اگر شما برای ازدواج 6 ماه وقت صرف میکنید، برای یه همچی کارهای اقلن باید 3 سال وقت صرف کنید، 6 برابر بیشتر. و شما از راه دور یه تصمیمای گرفتید، بعدم شما میخواستید ثابت بکنید که من میدونم و میتونم، و بعدم به نوعی میخواستید اثبات یه چیزهایی رو بکنید، ولی همه رو اشتباه بود. از شما برای چی دنبال شوهر میگشتید؟ شما دو تا بچه دارید.
به من آقای دوست، من اینو دیتکت کردم، من توی دو سه تا ویزیتیشنی که داشتیم من این مسئله رو دیتکت کردم و بهش گفتم مثلا بعد میرفت پلو بچه‌ش نیم ساعت شب میخوابید که بخوابه، برای بچه 11 ساله. من اینا بعد خودش به من گفت من میدونم این اشتباهه و اینو من عوض میکنم، من به فقط به من وقت بده، من اینو عوض میکنم، من خودم میدونم این کار من اشتباهه، ولی 11 ساله ما به این صورت زندگی کردیم.
حالا اگر نه صبر کنید عزیز، شما اگر الان به ایشون بگید من میخوام جدا بشم، فکر کنید پاسخ ایشون چیه به شما؟
فکر میکنم میگه باشو.
مطمئنم اسم این زندگی نیست که شما درست کردید. و بعدم شما الان به پسرتون بگید من میخوام جدا بشم، برگردیم اونجا یا بریم هر جای دیگه مهم نیست، پسرتون ناراحت میشه از این جدایی یا نمیشه؟
نه خیلی هم خوشحال میشه.
اون دختر اگر برگردن بهش بگن که ما میخوایم جدا بشیم، اون دختر خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟
دختر من یا دختر
اون دختر ایشون. اون دختر دختر ایشون همه خوشحال میشه. شما خب عزیز من خب معلومه یه ازدواج هر 4 نفر ناراضیه. شما فقط با یه جمله ای که خودتون درست کردید دارید اذیت میکنید که من یه طلاق مجدد بگیرم. طلاق مجدد که سر طلاق صد باره میشه گرفت. عزیز شما یه ازدواج غلطی کردید، من چرا مشورت نکرد؟ شما اگر این رو خط رادیو میمدید من شما رو با این حرفا 100% مطمئن هستم که منصرفتون میکردم، برای که فقط اطلاعات از شما کمی میگرفتم یا از شما میخواستم دو چیز رو چک کنید. و همینقدر که شما من میگفتید که من رفتم اونجا دیدم، گفته من اینو درست میکنم، میگفتم تا زمانی که اون دختر اصلا نرفته و اصلا نمیخواد باباشو ببینه و با دوستاش شما نمیری. بعد همسر شما یه جوری حرف میزنه که تو بیا من ذره ذره درست کنم. چی درست کنم؟ کار غلط رو یه آدمی داره یه کار بدی میکنه، یه کسی داره به خودش تو سر خودش میزنه، تو سر دیگری میزنه، حالا صبر کن من ذره ذره درست کنم. چی درست میکنی؟
انقدر آقای دکتر به من اظهار علاقه و محبت کرد و انقدر به من صبح تکست بده از تکست
حالا اگه آخه برای که اونم یه خلا چلی مثل شماست، حالا ممکنه به من بگید الان اگه بهش بگید که مرد تویی که صبح تکس میدادی زور تکس کرد چی شد این محبت و علاقه تو چی شد؟ خواهش
من تمام تکسارو بشنشون
نه نه نه,
نه.
خب رایگ بشوید الان در من چه چیزی عوض شده، یعنی بگید تو اون منی که میشناختی اونی که الان هستم نیست؟ مطمئنم به شما میگه نه،
گفتم بهش بهش میگم من اون زنی که خودم رو بدنشون دادم نیستم. آیا من چیزی عوض شده؟
آها.
من چیزی رو بهش
جواب چی میده؟
جواب ایشون به من میزنه به بچه، میگه این بچه برای من خیلی مهمه، بچه من اینجا ناراحته، بچه من
نه میفهمم نه حرف این است که من عوض نشدم. تو خب عرض کردم دوتاییتون بازی در آوردی، ایشون با یه همسری که 20 سال برای داشتن بچه کس کرد، شما اومدید دوتایی خواست ببینید عزیز، شما دوتایی خواستید بگید که ازدواج قبلی که اشتباه بوده تقصیر اون یکی بوده، حالا ببین ما چه ازدواجی تو این شرایط درست میکنیم. شما قصد
به من میگوید من میخوام این میخوام زندگی زناشویی من اکسپشنال باشه، اینقدر رومانتیک، شما اگه ببینید چقدر این برای من خرج کرد، چقدر منو برای تولد منو مسافرت خارج از کشور برد، دو دفعه منو اروپا برد قبل از، یعنی
حالا اگر من بهش برگردم
کردم که این آدمو بشناسم. نه مثلا
نه صبر کنید عزیز، صبر اونا مهم نیست. الان من بهشون لطفاً اگه میتونی جوابمو بدی، اگه نه بگید نمیدونم. الان بهشون میگم دو تا ای به این خانم چیه، موضوع بچه نه، دو تا ای به این خانم چیه، من چی میگم؟ من اگر ازش بپرسم از این آقا دو تا ایراد همسر شما چیه به من چی میگه؟
میگه که بچه منو میخواد روش زندگی که بچه من سالها داشته رو عوض کنه.
دیگه چی؟
That's it. از من هیچ مشکلی نداره. مثلا فرض من بهش میگم اینقدر وقتی که این بچه فرسون لوس میکنه خودشو، اینقدر نازشو نخر، اینقدر یه ذره بهش ایندیپندنسی رو یاد بده، هوموکاشو میخواد انجام بده، گایدلاین بهش بده، ولی نشین بغل دستش که انجام بده، وگرنه هوموکاشو انجام نمیده. و اینم از فرض این که انجام نده و اون بچه هم از مثل موش زیرک میمونه، یعنی با وجودی که سن 11 ساله ولی به اندازه 17 ساله میفهمه و کاملا میدونه چجوری مرد رو توی مشت خودش بچرخونه.
نه باز نرید اونجا عزیزم. شما درباره من اصلا معتقدم از بچه ها حتی تا 4 ساله حقه بازتر شارلاتانتر تو دنیا آدم بزرگسال پیدا نمیشه. شما به من نمیخواد اینا رو یاد بدید.
یه زبون چرب و نرم هم داره تا میبینه بابا چه فوری بغلش میکنه، دادی آی لاب یو، دادی آی لاب یو.
خب شما که معلومه همون شب و روزتون رو خراب میکنه با اون. شما هیچ فرقی نمیکنه که یه زن به چاد، اگر یه زنی به شوهرتون اینو بگه شما راحت تری تا این دختر.
دقیقاً. اصلا شده مثل حبو برای من.
معلومه. شما میدونستید عزیزم. بنابراین باید برید دنبال کارتون. بی خودی هم نگید طلاق مجدد. اصلا دارید هم به دوستان میگید ازدواج که بید دروغ گفتن ازدواج نکرد. ما رفتیم با هم برگشتیم.
ما یه مراسمی داشتیم، همه دوستان من دعوت کردم، همه من
میگم.
حالا من یه حالا آقای دکتر من یه سوال دیگه از شما دارم
جان.
دوستان من به من میگن که شوهر سابق من از طلاق من خیلی ناراحت بود، یعنی چندین بارم هی سعی کرد.
خلاصه من 3 دقیقه وقت دارم عزیز. دوستان سابق شما میگن برگرد به شوهرت.
بله
اصلا اون یکی اون اشتباه سوم شماست که از اولی و دومی بدتره. ایشون فکر کنه یه مرد ایرونی که با شما اون گونه کرده، بعد زنش رفته زن یه کسی دیگه شده، بچه‌ش هم برداشته برده، حالا برمیگرده میشه شوهر برای شما. شما اصلا برای چی فکر کنید باید ازدواج کنید عزیز؟ شما فعلا این مغازه رو تعطیل کنید، شوهر میخواد برای چی؟ بذارید بچه‌هاتون بزرگ بشن برن بعدن یه شوهر حسابی خودتون تربیت کنید.
الان بچه هم نسبت به من نگاتیو شدن در سر بعد، یعنی شوهر اول من مثل یه پویزن همه رو برین واش کرده.
من نه ببینید عزیز اذیت نشید، ای به من بگن که به بچه ها گفته بشه که مادر شما بسیار خودخواه و کمدان عمل کرده، من متاسفانه باشون موافق. آخه عزیز این چه نوع شما چه میخواستید ثابت کنید؟ شما بدجوری برای اثبات خودتون دست و پا میزنید. عزیز تو زندگی بپذیرید من یه آدم ناقصی هستم که اشتباه کرده و میکنه. اینقدر در جهت اثبات خودتون نباشید. این همه کوشش برای این که من خوبم غلط بزرگی عزیز. من بارها گفتم آدم زندگی رو وقتی برده که مردم رو کمتر و بدتر و پایینتر از اون چیزی میدونن که هست. دمار از روزگار انسان در میاد وقتی مردم رو بالاتر و برتر از اون چیزی که میدونن هست. شما چرا اینقدر کوشش میکنید به همه ثابت کنید من از اینی که شما فکر میکنید بهترم؟ ول کنید عزیز، بذارید هرچی میخوان فکر کنن. شما الان نگرانیتون مردمه، شما اصلا نگران هیچی دیگه نیستید جز حرفایی که میزنن، قضاوتی این کنن، نظری که میدن.
نگرانی از اینه که الان هم بچه ها با من دشمن هستن، با من بی‌احترامی میکنن.
عزیز دل،
از این طرف اون که من با من
عزیز من اشتباه کردید قربونه. چرا انتظار دارید؟ چرا انتظار دارید من اشتباه کنم بعد تازه مردم به من بهتر بشن؟ این کار سراپا غلط بوده، سرتون انداختید پایین بدون مشورت این کاری کردید. عرض کردم شما اگر به من اصلا حتی یک دهم این چیزایی که الان من گفتید رو من برای شما میتونستم نشون بدم که این کار رو نکنید عزیز.
یعنی به نظر شما ازدواج مجدد با کسی که بچه داره به طور کل اشتباهه؟
بدون تردید کار بسیار سخت و سنگینه. اینا با هم هماهنگی ندارن وقتی بچه‌ها دارن زندگی میکنن عزیز. شما ببینید اصلا رفتید خونه این آقا، همینقدر که مثلا پسر شما بره توی اتاق اون دختر رو، این کیه تو اتاق من؟ اصلا اینجا جای من بوده، اینجا مال من بوده، این کیه؟ بعد شما اصلا برش تصمیم بگیرید که اینو بذاریم اونجا، نمیخوام اینو بذارم اونجا. یعنی شما اصلا متوجه نیستید، شما تمام روز و شبتون جنگه. من اینو توی شما لطفاً سیدی سینگل پرنت من رو بگیرید، اگه ندارید بشنوید. شما اگر اون میشنیدید ازدواج نمیکردید. من اونجا اینا رو آوردم به شما نمیگم. این ماجرا گفتم شما وقتی به من میگید دو تا آدم میخوان با هم ازدواج کنم میگم سخته. به من میگید دو تا آدم که بچه دارن میخوان با هم زندگی کنن بچه‌ها میان میگم سخته 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 سخت. من نمیگم نکنید، نمیگم اصلا شما چه جوری هم چه جرأتی کردید عزیز. الانم سینگل پرنت رو بشنوید، اصلا ناراحت نباشید. به همه برگردید بگید من متوجه شدم از اون چیزی که خودم فکر میکنم و شما فکر میکنید خیلی بدترم، خلاص رها کنید خودتون رو. شما اگر حاضر باشید قبول کنید که خوب نیستید آسوده میشید. اشکال کار شما درونه، تای وجود تو میدونید خوب نیستید اما به همه یه جور دیگه گفتید، تمومش کنید. این ماهنامه رادیو همراه رو بگیرید راجع به حرمت نفس. مشکل شما مردمن عزیز، این لغت مردمن که شما رو تا به لغت مردم نرسونه ول نمیکنه. مواظب خودتون باشید. متاسفانه من با آخر وقت رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، لطف کردید.
خواهش میکنم عزیز، اصلا از اینکه اشتباه کردید